شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون در اختیار من قرار گذاشتید. من حدود 50 سالمه، 42، همسرم 42 سالش، حدود 22 سال ازدواج کردیم. خدمتتون عرض کنم دو تا فرزند داریم، یکی 15 ساله یکی 14 ساله. از ابتدای به صورت روابط زندگیم خیلی خوب نبود، اختلاف طریقای زیادی داشتیم. به قول شما بعضی موقع نشون میده 5 تا انگشت باید با هم باشه، ولی مال ما من به ندرت یه انگشتم تو زندگی مشترکمون با هم دیگه بود. از حضور شما تو این مدت ما مشکلات زیادی داشتیم. چند سالی که ما برنامه شما رو توجه میکنم، میدونم که مثلا یه مقدار مشکلاتمون رو فهمیدیم. یکیش اینه که همسر من فرزند اول خانوادهشه که 8 بچه داره و متوجه شدم اون کنترلی که ایشون میخواد بکنه به خاطر اون خصوصیاتی که فرزند اول داره. یعنی ایشون با پدر مادرش 9 بچه داشت و سعی میکرد که کنترل زیادی داشته باشه روی به اصطلاح زندگی و افکار. به نحوی که بعضی موقع که ما تو اروپا بودیم، ایشون مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه با خانوادهش تهران تماس میگرفت که مثلا خواهرش فلان لباس رو تو فلان مراسم بپوشه یا نپوشه یا چجوری برخورد بکنه با دیگر اقوامشون. من خیلی سمتون در نمیارم. دو تا سوال داشتم.
بذار از دو سوال کنم. چه مدتی در اروپا هستید شما؟
ما حدود 2 ساله.
قبلا در ایران بودید؟
در ایران بودیم، ولی یه ماموریتی مثلا 2-3 سال هم اروپا بودیم، دوباره برگشتیم ایران، بعد دوباره مثلا 2-3 سال ایران بودیم، دوباره 10 سال ایران بودیم، دوباره 1-2 سال برگشتیم مثلا ماموریت خارج کشور.
بچه‌ها پسرن یا دخترن؟
یکشون پسر یکشون دختر.
بله، می‌فرمایید. خب
به خدمتتون عرض کنم، من 2 سوال دارم. یکی اینکه من سنم داره زیاد میشه، 50 سال که هستش دیگه حوصله‌شو ندارم مثلا همون حرفا اونا تکرار بشه. اما سعی کردم به خاطر بچه‌ها رو تحمل کنم، ولی واقعیتش اینه که تحمل دیگه ندارم. الان به شدت همین بحثای قدیمی که میشه به شدت عصبی میشم، فشار خونم میره بالا، میخوام فریاد بکشم، بعضی موقع فریاد میکشم. از لازم چیز روانی و جسمی یه احساس شو کنم تحملشو ندارم.
نه آخه سب کنید، من متوجه هستم که ممکنه مطلبی مخالف میل و خواسته شما نباشه، ولی اگر احتمالاً یه تقسیم کاری انجام بدید، هر کسی یه قسمت از کارا رو بکنه و به کارم کاری نداشته باشید، و بعدم اگر فقط آنچه که ایشون اجرا می کنند حرفه نسبت بهش بی‌اعتنا بشید چه میشه؟
به قول نمیتونم، مثلا فرض کنید من 21 سال حرفا رو شنیدم، نمیتونم
بی‌اعتنا باشید. نه ببینید عزیز، نه متوجه هستم چی میگید. اولا حرف حرف و بس. میشه نسبت بهش بی‌اعتنا بود، اینقدر میشه بی‌اعتنا بود که ایمن شما تو خیابون بریم کسی حرف زشتی بزنه بی‌اعتنا بود، از اون که بدتر نیست. علاوه اصلا سابقهش اتفاقا تایید کننده این است که چون یک میدونیم هر کی کجا ایستاده و پاسخارم میدونیم، ایشون هم حرفای شما رو شنیدن، پس بنابراین من چرا درگیر یه بازی بشم که دوست ندارم و بازی که پایانش بده، مخصوصا اگر حرفا تکراری باشه. اگر برای اولین بار چیز میگه خودم میتونه بپرسه یا براش تعجب آور باشه یا چون نشنیده واکنشی نشون بده، ولی اگر ایشون 5 دفعه یا 500 دفعه یه چیزی گفتن چه دلیل داره حالا شما اصلا حساس بشید؟ میخوام فقط ببینم شما چرا مثلا اینقدر جدی میگیرید و بعدم چون آخه یه اشاره هم فرمودید مثلا بچه ها و اینا، بچه های اتفاقا 4-15 سالگی تو اروپا، اونم بچه هایی که 2 سال الان اینجا قبلن هم آمدن و رفتن، یعنی شما 2-3 دفعه جا به جاشون کردید بر اساس حرفاتون، بچه های محکم و استواری نیستن که حالا من و شما بخوایم استدلال این بکنیم که من حالا دیگه بیش از این نمیتونم، چون به نظر من بیشتر نمیخوامه. ولی نوع به منم گفتید که توی زمینه توافق نداشتید، اونم متوجه هستم، ولی این که آدم برخی از اوقات توافق چندانی یا اصلا با هم نداره، این که معمولا دیگه علاقه ای و راه هدف مشترکی نیست، این که با هم توافق نداره، خیلی از اوقات درست مثل دو تا همسایه که کاری به کار هم ندارن میشه کنار هم بود و درد سر درست نکرد. چه اشکالی تو این میبینید شما؟ یعنی چرا بی‌اعتنا نمیشه؟ چرا مرحله
بالا نمیتونم بی‌اعتنا باشم؟ یعنی که دلالش که نمیدونم، گفتم چون سنم رفته بالا نمیتونم بی‌اعتنا باشم.
نه آخه ببینید، واسه هیچ ارتباطی بین اونا نیست، یعنی اینکه شما میفرمایید سنم رفته بالا نمیخوام، تو رو میفهمم، ما نمیتونم نمیفهمم، شما میگی نمیخوام، چون مهم عزیز، چون وقتی ما نمیتونیم خب نمیتونیم، ولی وقتی نمیخوام یه ذره مسئولیت داریم بهش نگاهی بکنیم. بعدم از چه نوعی هست اشکالات و اختلافاتتون با همسرتون؟
والا گفتم بیشترش هم قضیه کنترله، بسته که به اصطلاح به وجود اومد بحث کنترله، تو حرفای تکراری که همیشه ممکنه ادعا پیدا کنه، مثلا شما چرا زود میایید، چرا دیر میرید، چرا این کارو میکنید، چرا اون کارو نمیکنید، خیلی نمیتونم بگم، ولی دامنش خیلی زیاده. یه معنای مثلا فرض کنید که مثلا فرض ما 4-5 سال حرفایش بذاریم، فرض کنید برنامه های شما رو میشنویم، شما اگر مثلا مادم اگر این 4-5 سال حرفا و صحبت های شما رو به شنوندگان گوش بکنه، تقریبا میتونه متوجه بشه در چه موردایی هست تقریبا و نظر شما چیه. مثلا حتی ایشون میگه که بحثشون اینه که فرض کنید که وقتی یک سوال بکنیم که به نظر من دکتر الان اینو میگه، در وقت شما اونو میگید شما میگه که یه دیگه گفتم خود دکترم حرف منو زد، یعنی از این شما بگیرید بگید حالا و
حالا. اون که اشکالی نداره آخه، اون که اولا برخی از اوقات ببینید شما چرا میخواید بگید که حتی اگر یه جایی پیش بینی که ایشون میکنن با نظر من یکیست و ایشون ازش این نتیجه رو میگیرن پس نظر من درسته، شما چرا میخواید بگید که من اگر بتونم تو رو هر جا بی اعتبار کنم، موضوع دیگر رو هم تو رو بی اعتبار میکنم؟ ببینید
یعنی نه اصلا موضوع بی اعتبار نیست، میخوام بگم که این وسعتش چقدره.
آها وسعتش چقدره؟
دیدن یه عقل کل یه طرفه و دیدن یه عقل ناقص یه طرفه. چون خودشون عقل کل تو همه زمینه ها میدونن، متعارفه که تو همه زمینه های سماواتی و ارضی عقل کل هست و از این جهت من گفتم این مثال زدم و این ترمیمی که به تمام مسائل زندگی و هر سیاسی و اجتماعی و خانوادگی میدن این باعث درد سر میشه.
خب اینو متوجه هستم. حالا بذار ببینم آیا در رابطه با دوستان، خویشاوندان، فامیلم همین کار میکنن، تو مهمونی هم همین کار میکنن؟
بله بله میگم چه شما مثلا فرض کنید نیم ساعت با اینجا خارجه مثلا نیم ساعت با تلفنشون با خواهرشون صحبت میکنم.
حالا خانواده است؟ نه نه من قصد اون خانواده خانواده
با خالهشون
نه کاری نه من تو مهمونی ها قصدم عرضم پس شما میرید یه جای مهمونی 20 تا آدم اصلا درتشون اصلا نمیشناسید. آیا اگر یه بحثی به قول شما راجع به مسائل سماوات و عرض بحث در بگیره ایشون همچنان درگیر میشه؟
بله بله صحبت کوشکم
کنم که مثلا وقت مردم فکر میکنی نظرشون راجع به ایشون چه است؟
بله به نظر من نمیدونم شما خیلی دخالت نمیدونم فکر نمیکنم خیلی خوب باشه.
اونجا هستن خودشون الان؟
بله بله.
اوکی پس شما حرفای شما میشن حرفای منم میشنون؟
حرفای شما رو نخیلی میشنم.
اوکی. حالا ببینید عزیز من مطلبی که دارم این است که شما به نظر میرسه که خب کار براتون مشکله. حالا این مشکل بودن یا ایشون به قول معروف درشت میگویند و یه مقدار حرفشون برنده است و شما اذیت میشید، یا شما یه مقداری حساسید و این حساسیت یا واقعی است که واقعا این گونه فکر کنید، یا به هر حال به یه جایی رسید که دنبال بهانه‌ای برای به هم زدن زندگی میگردید. من اونو نمیدونم و چون به دو سه چیزی که استناد کردم مثل 50 سال بودن یا نمیتونم اینا یه جوری مثل اینکه این سنا با خودش اینا داره که معلوم نداره. حالا اگر حرفای شما را حداقل شنیدن و برام ایشون دلشون خواست صحبت کنن من مثلا اینا بذارید پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
ممنونم
خیلی. تمام نگم. شما من بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی الترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می‌توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط محاله منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره به روز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی Certified Financial Planner و Registered Investment Advisor در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر میکنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شدیم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
شنوندگان عزیز Radio Iran LA, a state-of-the-art young media platform, is looking for talented Iranian hosts, camera people, video editors, reporters, and programs. Qualified applicants should apply online at 670amkirn.com.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب بارباری با آخرین متدها انجام می‌گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم
ببخشید، من دو تا سوال داشتم به اصطلاح در ادامه همون صحبت قبلی خدمتون عرض بکنم. یکی این که با توجه به شرایط حال بسیار بسیار بد من که الان دارم، واقعیتش اینه که اخیراً دنبال به اصطلاح قبل از اینکه تمام به قول شما با این ماشین زندگی تصادف کنیم، همه جامونو به اصطلاح خونه مالین کنیم، با یک به اصطلاح پیاده شدن خیلی آهسته از این ماشین و مثلا یک پادرد یا مثلا یک پاشکستگی به متارکه بیانجامیم. یکی اینو میخواستم نظرتونو بپرسم که آیا به نظر شما قابل قبول هست؟
من نمیدونم. ببینید، اگر شما ببینید، باز دو تا جمله عرض میکنم، یه اشاره هم کردم. ما برخی از وقت در شرایطی در زندگی قرار میگیم که ادامه این زندگی که بد است از جدایی و طلاق بیشتر بده. بنابراین طلاق آسیبای خودش رو داره، ادامه این زندگی آسیبای بیشتر رو داره برای همه، هم تر کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. اگر برش کاری نشه کرد، خب بین بد و بدتر شما بد انتخاب میکنید. ولی من حرفایی که شما به من زدید بیشتر بوی خشم و عصبانیت است تا احتمالاً واقعیتی که هست. به همین جهت بود که یک دو دفعه اصرار داشتم به شما که نوع این مسائل چگونه است. برای این که من اگر هر وقت که یا شما هر وقت که ایشون یه حرفی میزنن ناراحت بشید و اینو 5 برابر و 10 برابرش کنید و خودتون اذیت کنید و واکنش نشون بدید، یا یه واکنش نشون بدید جمع کنید، بعدن انفجار رو اتفاق میفته. خب این مسئله در حالی که بده و کسی انکار نمی کنه، راهش این نیست.
بله.
بعدم شمایی که همکتون در اروپایید، بچه 14-15 ساله دارید، ماجرای جدا شدن خیلی از اوقات تو خانواده‌های ایرانی مسائل مشکلات کمتر نمی‌کنه. چون در اروپا و امریکا برخی از اوقات آدم‌ها وقتی جدا میشن میرن دنبال کارشون. ما هم به دلیل بچه‌ها هم به دلیل بسیار سال‌های سال بعد از جدایی همچنان در جنگیم. برای این ماجرای جنگ ماجرایی نیست که تموم بشه. یعنی اون مثالی که زدید میتونه باشه که ما پیاده میشیم و یه زخم کوچکی بر میداری بعدم خوب میشه میریم، ولی معلوم نیست چه این باشه. حالا من فکر میکنم اگر حرفای شما رو همسر دونشن، اگر ایشون دلشون میخواد، من میخوام ببینم ایشون به این موضوع چجوری نگاه میکنن. یعنی یا از جانب ایشون شما بگید ایشون چگونه به موضوع نگاه میکنن اگر قرار بود روی خط بیان و حرفی بزنن.
خدمتتون عرض کنم که من قبل از اینکه بهشون بدم یک سوال دیگه بکنم در مورد اون مشکلی که من گفتم در مورد فرزند اول، که من تو چند سال اخیر فهمیدم تمام مشکلات به این بچگی فرزند اولی و خصوصیات و میذاری قابل مداوا شدن هست یا نه؟
به
نظر من اصلا خیلی مشکل نیست. شما خیلی تلاش کردم میبینم
نه
نیست.
شما
تلاش طرف رفته.
نه ببینید عزیز، نه شما چیزی رو در ایشون نمیتونید عوض کنید، چون ایشون فرزند اول باشن چه چهارم باشن چه آخر، مثلا موضوع رو این تلاش شما فرقی نمیکنه. این تلاش شما مثل تلاش من و شماست که بخوایم قلب یک کسی رو خوب کنیم. چه تلاشی؟ این شماره یک. دو، اگر من به دلیل کودکی بد، اگر من به دلیل فقر در کودکی، اگر من به دلیل نادانی و بیسوادی پدر و مادرم، اگر من به دلیل این پدر و مادرم ما رو تنبیه کردن آسیب دیدیم، این آسیبا هرچه باشه به دلیل اینکه انسان توان تغییر و دیگرگونیش رو داره روزی که از راهش بره شدنیست و ماجرای بچه اول هم یه ایده کلی میده به اون جزئیاتی که شما میخواد بهش توجه کنید نیست. بله از 100 تا بچه اول یه درصد بالایشون مسئله رهبری و کنترل کننده بودن و یه مقداری مسئولیت بیشتر پذیرفتن و به حساب خودشون سر از همه کارا در آوردن درشون خیلی بیشتره تا بچه های 2 یا 4 یا آخر. این حرف درسته، ولی مهم این است که از کجا آمد عزیز. اگر من پدر و مادر معتادی داشتم و پدر و مادری داشتم که مثلا ما بچه ها رو فراوون کتک می زدن، من الان تو هر سن و سالی که هستم به خاطر اون آسیب دیدم. این که آسیب از کجا میاد تأثیری در این که انسان قابل معالجه هست در بیشتر موارد نمی کنه، فقط باید از راهش رفت. ولی این که شما در این زمینه کوششی بکنید بیفایده است، برای که اتفاقا این جدال رو ایشون در گذشته ها هم با بچه های کوچکتر به دلیل فرزند اول بودن داشتن. بنابراین شما به جنگی رفتید که ایشون توش مهارتش بیشتر از شماست و ضمناً چون برنده بوده هیچ وقت بازنده بودن رو قبول نمی کنه و از صحنه بره بیرون. بنابراین موضوع و بعدم به شدتی که شما اونو به یه مسئله مرتبط میکنید نیست. ببینید انسان میتونه به یک دلیل در یه زمینه محدودی آسیب دیده باشه، ولی وقتی که این در کل سیستم شخصیتش هست موارد بسیار هست و به یک علت و عامل هم مرتبط نیست. هر کدوم از اون نقش خودشو داره. حالا چون اینو مطرح کردید، ببینید من اگر در یه خانواده بزرگم که پدر و مادر من افراد آگاه تحصیل کرده مهربانیان، خب تو زندگی من اثر میکنه. من اگر در خانواده هستم که پدر و مادر من از امکانات مالی خوبی برخوردار بودن و ما مشکل مالی نداشتیم، تو زندگی من اثر میذاره. اگر پدر و مادر من فقیر و بیچاره بودند و بعدم سر این فقر با هم درگیری داشتند و ما همونجا مسئله داشتیم، رو ما اثر میذاره. بنابراین ما به دلایل بسیار میتونیم کودکی رو با خوبی یا با بدی پشت سر بذاریم و تأثیرات مثبت و منفیش رو داشته باشیم. ماجرای جایگاه ما یا ترتیب تولد ما هم یه نقش کلی پیدا میکنه که بیشتر آدم ها یه قواعدی رو یا یک مواردی رو دارن. بنابراین اگر شما من بفرمایید که همسر من فرزند اول در یه خانواده 9 نفره، احتمال این که این آدم کنترل کننده و بیش از حد مسئول و دخالت کننده باشه بیشتر یا نباشه، من خدمتتون عرض کنم احتمالاً بیشتر این چنین حالاتی رو دارن و همین. ولی این ماجرای کنترل کردن از جای دیگه هم میتونه بیاد. از یه آدم مضطرب میتونه بیاد، از یه آدمی که به دلیلی در یه زمینه‌های یک تصویر و تصوراتی از خودش یا دیگران داره، یا میتونه شواهد و قرائن بیاره در خصوص اینکه چگونه مثلا تو زندگی زناشویی طرف دیگر نقش و وظیفه خودشو به خوبی انجام نداده و بنابراین ما به اینجا رسیدیم. و اصولا برخی از اوقات مواردی از این قبیل که شما تا اشاره کردید، مثلا چرا زود اومدی دیر آمدی، اینا مواردی است که بسیاری از اوقات اگر واقعا زود آمدن و دیر آمدن و یه توضیح داره که خب توضیح میده، برای که من هم قبول دارم زود آمدم یا دیر. اگر نه اصلا بی خود گفته میشه زود آمدی و دیر آمدی، پرسش نیست که این از کجا آمده. ولی اگر من یک کسی هستم که نسبت به دیگری اینقدر بی توجه و بی اعتنا هستم که او از این موضوع ناراحت میشه، مثلا اصلا زود آمدن و دیر آمدن نیست، معناش این است که ما یا من در زندگی تو جایی نداریم و بنابراین ما که مثلا منتظریم با هم شام بخوریم تو 1 ساعت یا 2 ساعت دیر میای، این معناش این نیست که چرا دیر آمدی، معناش این است که چرا یک برنامه ای رو که باید به درستی انجام می شد خراب کردی. و اینجا اعتراض درست ظاهرن به دیر آمدن و زود آمدنه که میشه گفت ای چرا میگی، اما اگر به مسئله رفتن به یه سفری باشه، خوردن غذا باشه، به اون موضوع مرتبطه و کم اهمیت نمیتونست باشه و نمیتونه آدم کم اهمیت بدونه. به همجاست که من باز جمله رو تکرار میکنم، نوع برخوردی که شما با موضوعها دارید خیلی سیاه و سفید عزیز، یعنی نگاهی که میکنید یا اینه یا اون، و به همجاست که بعدم میگید چطور میشه سیاه و سفید کرد، در حالی که من از حرفای شما بیشتر یه زمینه خاکستری رو هم میتونم ببینم. حالا اگر شما میخواید از جانب ایشون بگید جواب ایشون احتمالاً به این حرفای من یا شما چیه بگید، اگر خودشون میخوان میگن خوشحال میشم بشنوم.
مثلا الان رفتن همون تقریبا هم چیزی که شما فرمودید که شما مثلا به خانواده نمیرسی، مثلا اهمیت نمیدی، اگر اهمیت بدی مثلا به رئیست میگه که من الان باید برم بخوردم شام بخورم چه جلوش وای نمیستی، مثلا از این جور چیزا.
حالا سوالی هست که مورد به مورد میتونه درست باشه یا نباشه. و بعدم یه زمانی نه نه ببینید، یه زمانی هم هست که موضوع رئیس شماست، یه زمانی هست که خودتون دلتون میخواد، یا احتمالاً فقط اگر یه جمله‌ای برگردید بگید که من یه قراری دارم با خانواده باید برم، اونم یه ببخشید بفرمایید من نه نمیذارم.
آقای دکتر یه نکته حتما میخوام دقت نظر شما رو درجش جلب بکنم. ببین این مثلا موضوعات که من میگم مثلا یه دفعه دو دفعه یا سه دفعه یا ده دفعه اتفاق نیفتاده، یه دفعه دو دفعه اتفاق افتاد، من هم توضیحات دادم شون قانع شده یا نشده، یه اتفاق قانع شده دفعه دهم بیستم سیوم، و من میخوام که این شما ببینید، نمیدونم متوجه میشه که این عصبانیتی که به قول شما خشم و عصبانیتی که من دارم به خاطر اینکه این 22 سال این تکرار شده و من میگم تحمل دیگه ندارم مثلا یه حرفی رو بعد از 22 سال زد در 300 بکنید مثلا 17,000
رو رفته. ببینید بازم میفهممتون، چون ایشون نیومدن من میخوام یه ذره ببینم شما. من ممکن است آدمای بی‌نظم و بی‌ترتیبی باشم، برای همه آدمای دور بر من هزار دفعه گفتم، من اینقدر آدمایی رو میشناسم که تمام دوستانش متعهد آدم بی‌نظم و بی‌ترتیبی. آیا اون میتونه برگره بگه من هر جا میرم مردم میگن چرا دیر اومدی، به کار من دخالت میکنم؟ خب اونی که برنامه رو به هم میزنه، یعنی اوست که تقریبا از 100 جا که میخواد بره 99 جا دیره، دیره بد، نه دیره 2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه. خب اگر من یه آدمی هستم این چنین بی‌نظم و بی‌ترتیب، نتیجتا این که دیگران هی تکرار میکنن که به خاطر این نیست که دارن یه حرف بی خودی رو تکرار میکنن، یه حرف با خودی رو دارن تکرار میکنن، این که راهش اینه اون یه بحث دیگری است. بنابراین من مطمئن نیستم که موضوع کجاست. یا مثلا فرض کنین اگر شما و یا همسرتون فکرتون این است که دیگری اصلا به فکر خانواده نیست، اصلا به اونا فکر نمی کنه یا متوجه نیست، یا همیشه دیگران رو مقدم می دونه، یا هر زمان که دلش خواست به میل خودش چون نمی خواد بیاد نمی آد، یا چون تشنه نیست آب نمی خواد، یا چون گرسنه نیست میگه بقیه هم نخورن، و در حقیقت خب اون موقع می تونه اعتراض دیگران هم بر بیانگیزه، و این اعتراض درست تکرار میشه، ولی دلیل تکرارش عزیز این نیست که اونا تکرار میکنن، دلیل تکرارش اینست که من دارم من اگر فرض کنین بچه‌ای هستن که تمام مدت بد رانندگی میکنن و پشت سر هم مثلا تصادف کنن یه تیکت میگیرن، خب پدر مادر تو حالا هزار دفعه بهشون گفتن این چه جور رانندگی است، اون که نمیتونه بگه چرا هزار دفعه من میگم من یه جونم به لبم بسته. اگر داره بد رانندگی میکنه، خطرناک رانندگی میکنه، جریمه پشت جریمه میگیره، که نمیتونه بگه شما چرا حرف میزنید. من نمیدونم، من حرفایی که شما به من میزنید برای که نوع ارائه مطالبتون و نتیجه گیریایی که میکنید یه پرسشی رو برمیانگیزه که همسرتون در این گونه موارد چه میگن. و علاوه شما اگر از آغاز چنین بوده، شمایی که فاصله سنیتون اگر اشتباه نکنم 8 ساله، ایشون وقتی با شما ازدواج کردن 20 سالشون بوده، شما 28 سالشون بوده، یعنی ایشون از همون ابتدا تمام بکن و نکن و باید نباید داره به شما میگفتن و شما قبول میکردین؟
میگفتن، قبول نمیکردم، پاسخ میدادم، مثلا جواب سعی میکردم احضارشون کنم، قانعشون کنم.
خب بعد فکر میکنید که اعتراضی رو که ایشون میکردن و شما توضیح میدادید، ایشون اصلا در اون چارچوب استدلالی و واقعی و یا عقلی بودن که اون رو میپذیرفتن یا نه؟
معمولا مثلا بسته موردش بودم، چرا همه مردان میگفت بپذیرن یا نپذیرن، معمولا میپذیرفتن، بعضی موقع بعضی موقع نمیپذیرفتن، ولی با چیزی که باعث نارضایتی من میشد این تکرار اینها بود که هی تکرار میشد، کیسای یکسان، یعنی موضوعات یکسان کاملا هی تکرار میشد، و این همین باعث نارضایتی یا عدم رضایت من یا این.
حالا سوال من از شما این است که یک بله. ایشون دل شما صحبت کنن؟
بله بله بله،
بذارید اگر میشه دل شما صحبت کنن.
بله بله بله.
تمنو
سلام آقای دکتر.
شما صحبت
همسرتون شنید؟ من خیلی خوشحالم از این که صدای شما رو میشنوم و تونستم بالاخره علیرغم موافقت های همسرم با تون صحبت کنم. من خودم همیشه یکی از اون داوطلبایی بودم که همیشه دلم میخواست جلوی اتفاق شوهرم با شما صحبت کنم، و ولی متاسفانه شوهرم همیشه ترجیح میده آخر شب من نباشم، یواشکی با شما صحبت کنه، بعد نتایج هم بیاد اعلام بکنه به من که آقای دکتر اینجوری گفته. چون من واقعا قبل از این مصاحبه تلفنی هم گفتم به آقای بهشون گفتم که من خوشحالم از این که یه نفر هر دو پیدا کردیم که این نه طرف من و نه طرف شما، نه فامیل من نه فامیل شما، و شما قبولش دارید و منم قبولش دارم و میتونیم به یه نقطه مشترک برسیم. ولی از اونجایی که هیچ وقت تو زندگیم نقطه مشترکی من پیدا نکردم با ایشون، دیگه واقعا ناامید شده بودم که الحمدلله خدا رو شکر شما خودتون پیشنهاد دادین که من صحبت کنم.
شما آیا صحبت‌های من و ایشون رو شنیدید یا نه عزیز؟
قسمت خیلی کمش رو مثلا من اومدم پشت در احساس کردم ایشون داره صحبت میکنه، یواشکی وارد شدم در حقیقت، ولی نه از اول
ماجرا نه. ولی منم نشنیدید شما.
یه قسمتاشو چرا ازشون خواستم که بذارم روی اسپیکر و صداشون رو
قسمت آخر. بذارید من ازتون خواهش کنم، چون ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم، من وقت بعد میگم ایشون کلیاتشون چه بود یا آنچه که شما شنیدید. بعد خیلی البته در کل اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنم با هم صحبتون رو ادامه میخوام. لطفاً روی خط باشید. تمنام کنم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برنامه صبح روز تحقیر این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنت به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشمای ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
برنامه تازه های دنیای تغذیه و کاهش وزن با دکتر ناصر یاشاری، دکترا در تغذیه، همین پنجشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر. www.truflex.net عضو 08 ایرانیان.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
را رادیو ایران LA، رسانه نوین ایرانی آمریکایی، در جستجوی جوانان با استعداد ایرانی برای میزبانی برنامه، تصویربرداری، خبرنگاری و برنامه‌سازی میباشد. تقاضا کنندگان می توانند از طریق سایت 670amkirn.com با ما تماس بگیرند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام. ببینید عزیز، آیا شما خودتون رو کسی میبینید که به همسرتون که از شما هم 8 سال بزرگتر هستن بیشتر اوقات میگید این کارو بکن یا نکن، یا چرا کردی چرا نکردی، این گونه عبادن هست یا نیست؟
عبادن.
پس ایشون چی میگن عزیز؟
من نمیدونم، ولی فقط چیزی رو که من میدونم اینه که من فکر میکنم که ایشون یه نمایشی به راه انداخته فقط به خاطر اینکه یه تاییدی از یک روانکاو یا یک روانپزشک بگیره، برای اینکه بعدها اگر که چون حالا یه وجهه کاری و اداری مناسبی داره چه در این اروپا چه حالا در ایران، اون وجهش رو خراب نکنه و بعدا هر تصمیمی رو که گرفت و هر کاری که خواست بکنه بگه من با
حالا اون کاری نه. آیا ایشون
مشاوره کردم و نتیجه مشاوره این بودی که این کارو کردم.
ایشون
به نظر من دنبال سرپوشی
میگرده. نه، فکر کنم ایشون میخوان جدا بشن.
بله، من فکر میکنم
دو تا دلیلی که از نظر شما ایشون به خاطر رو میخوان جدا بشن چیه؟
والا من خوب نمیدونم، دقیق نمیتونم بگم، احتمالات زیادی میدم. معمولا نمیدونم یه ضرب المثل هستش که از قدیم گفتن، البته شاید این کوچکترین و پیش پا افتاده ترین دلیل باشه، نمیدونم، میگن آقایون وقتی که شلوارشون دوتا میشه دیگه درخواستشون هم درخواست خانمشون هم تر،
یعنی شما رو در حدی نمیبینن که با توجه به وضعیت و موقعیتی پیدا کردن همسر مناسبیشون باشی؟
گمان میکنم، فکر میکنم مثلا ایشون فکر میکنه حالا چون منزلشون میتونه
عوض کنه، مبلشون رو میتونه، متوجه هستم. نفهمیدم. خب یه دلیل دیگه چی؟
دلیل دیگهش میگم احتمالات خیلی زیاد میگم، از جایی که میگم شون فوق العاده آدم دهمدینی هستم، چون از اول ازدواجمون ما اولی مشکلی که پیدا کردیم سر دهمدینی بود، کسی از من تعریف میکرد ایشون منو دوست داشت، اگه کسی از من بد میگفت ایشون میگفت با من مشکل داشت، و به غیر از اینا اصلا ایشون اینقدر دچار خشم و اینقدر دچار عصبانیت و اینقدر دچار فیض پنهانی هستن نسبت به من که من هیچ وقت نمیتونستم و حالا هم نمیتونم باشون بتونم راحت صحبت کنم که ببینم مشکلات واقعیشون چیه، چون همیشه منو مورد سرزنش تحقیر قرار دادن و هر وقت هم که خواستیم با هم دیگه در مورد یه موضوع صحبت بکنیم بلا فاصله دوتا انگین که تو از بچه از خانواده های جمعیتی بودی به قول دکتر با شما ها نمیشه ارتباط برقرار کرد، در حالی که ایشون خودش فوق العاده آدم کنترلگریه، یعنی به قدری که حتی صحبت ها و مکالمات تلفنی منو ضبط میکنه، تمام صحبت هایی که من با خانواده هم دارم و ضبط میکنه و میشینه گوش میکنه و بعد یه دلیلی یه چیزی گوش پیدا میکنه که بعدا با من دعوا بکنه، و یا حتی خصوصی ترین چیزی که اصلا به یک مرد مربوط نیست، ایشون حتی مثلا حساب بانکی منو در زمانی که مثلا یک سفر در یک کشور دیگه بودیم رفته بود چک کرده بود، یعنی مثلا میخوام بهتون بگم اون همه من با ایشون کنار اومدم و حتی خیلی جاهام سعی کردم تو روابط هی درست کنم، چون گفتم بالاخره خود همسرم زندگیمه، ولی متاسفانه هنوز به هیچ نقطه مشترکی نرسیدیم. مثلا یه جوری بگم که چجوری بگم برای اینکه راحتتون کنم اینو بهتون میگم، مثلا ایشون منو قبول نداره که بخواد به حرف من بکن نکنه، من
بچه‌ها نظرشون راجع به شما و پدرشون چیه؟
بچه‌ها به من میگن که مامان تحمل کن، دخترم که به من میگه مامان اصلا جدا شو، تو اگه به خاطر دانشگاه ما و به خاطر آینده من این کارو میکنی این کارو نکن، فکر ما نباش. این دخترم من با اینکه الان 14 سالشه اصلا به من میگه مامان قصه نخور، بالاخره چند سال بیشتر نمونده. من
بچه‌ها مگر چه میبینن که این حرفو میزنن؟
خب اونا میبینن پدرشون به من مرتب با کلمات خیلی زشت منو سرزنش میکنه، حرف من هیچ جا قبول نداره، حتی مدیریت خانه و مدیریت.
آیا شما واقعا در جهت این که ایشون نصب کنید زود بیان دیر بیان برسن نرسن باشون حرفی داری؟
اصلا آقای دکتر ما وقتی که ایران بودیم ایشون یه پنجشنبه جمعه تعطیل بودن، تمام پنجشنبه جمعه رو به خداوندی خدا قسم میخورم و به جون فرزندام قسم میخورم که اصلا ارزشش نداره، تمام تعطیلات رو ایشون با خانواده خودش میگذرون، یعنی حتی ما روز تعطیل نداشتیم، میدونستیم که پنجشنبه ایشون تعطیل بشه، هم پنجشنبه و هم جمعه رو با اونا میگذرونه. من هنوز یه دونه عروسی، حتی عروسی نزدیکترین کسانم رو یاد ندارم با ایشون رفته باشم و اومده باشم، مگر یکی دو تا عروسی که اونم با دعوا با ما اومد و رفت. هیچ مهمونی رو با من نیومده و نرفته. تمام مسئولیت ها رو دوش منه، از مسئولیت بنایی بگیرید، نقاشی بگیرید، تربیت بچه ها بگیرید، مسافرتی که از 20 سالگی من مجبور بودم مثلا از این سر دنیا وارد ترکیه بشم، بعد از ترکیه دوباره وارد ایران بشم، تمام اینها رو شما در نظر بگیرید، من همه رو خودم تنهایی انجام دادم. و جالب اینه که با اینکه مسئولیت زیادی روش من بود، هیچ وقت منو قبول نداشته، الانم منو قبول نداشته، با اینکه همین الانش هم منو میتونه برای مدت ها اروپا بذاره و برگرده بره ایران با خیلی راحت ها، و میدونه که از عهده همه چی برمیام، بچه ها درسشون، نمیتونم کارهای دیگه از عهده خودم، ولی با این همه میگه من شما رو قبول ندارم. اصلا تازه برای من حدیث از حضرت امیرالمومنین علیه السلام میاره، به من میگه، چون من یه خود اعتقاد دینی هم دارم، اینجوری هم عذیتم میکنه، به من میگه که حضرت علی علیه السلام فرمودن که با زناتون مشورت نکنید، اگرم مشورت کردید دقیقا عکسش رو انجام بدید. ایشون اعتقاداتش اصلا این مدلیه. حالا با این شرایط من
چیکار می‌کنم؟ حالا من یه سوال ازتون دارم. ببینید عزیز، شما مشکل مالی یا مسائل مالی با هم داشتی تو داری؟
یعنی خیلی زیاد. من هنوز یاد ندارم که ایشون یه دفعه خرج خونه رو دست من داده باشه. همیشه به من گفته که هر وقت هر چی می‌خوای بگو خودم می‌خرم. یعنی منو ورن داریم در سوپرمارکت، هر چی من میخوام باید بذارم توی چرخ، بعد ایشون بپره صندوق خودش حساب بکنه. حتی مثلا من وقتی یه چیزای شخصی من که میخواستم مثلا پول میده به مادرشون که مثلا مادرشون برای من تهیه کنه، یا یه دفعه حتی انقدر دیگه منو تحقیر کرد که به مادرم گفت ایشون یه چادر لازم داره، من به ایشون اعتماد ندارم، این پول شما بگیرید برایش یه چادر تهیه کنید، در حالی که من مثلا دو تا فرزندم داشتم. این مدلیه. یعنی من چجوری بهتون بگم، یعنی مثلا برای یه چیز ساده باید مثلا دو روز قبل
روابط زناشویتون با هم خوب بد متوسط
اصلا ما هیچ نوع ارتباط آدمی شون هیچ کنه نیاز آدمی جنسی دیگه اخلاقی هیچ نوع نیاز، یعنی من نمیتونم.
چه مدتیست اینجوریه؟ چه مدتیست؟
سالیان و ساله.
حالا
ما از همون اول ازدواجشون، از اول ازدواجمون هم خودتون مشکل داشتیم، بخاطر اینکه من همیشه میرفتم طرفیست، ایشون هیچ وقت من یاد ندارم یک بار من گفته بشه برو دوست دارم، همیشه جملات مخالفش رو شنیدم، ولی یک بار ابراز علاقه ایشون رو من نشنیدم هرگز.
بذارید ازتون این سوالو بکنم، البته هیچ قصدی ندارم، و اگر واقعا یه چنین زندگی است که همه اجزا و ابعادش خرابه، شما پیشنهادی ابدا برای جدایی ندارم، شما با جدایی و طلاق چرا مخالفید اگر هستید؟
اون اول ازدواجمون من برای چند سالی که ایشون میخواست درس بخونه معتقد بود که نباید بچه دار بشیم، و تعداد سالش هم خیلی زیاد بود، خیلی به پدرم و مادرم گفتم که من زیاد راضی نیستم از این وضع موجود، ولی از جانب که پدرم و مادرم نه خیلی سنتی فکر میکنم و سنتی هستم، همش به فکر این بودن که خب تو آبرود باش، یعنی مثلا تو خونه ما طلاق گرفتن مصادف هست و بی‌آبرویی، یعنی اصلا این طرف انگار که یه جرم جنایتی مرتکب شده. و پدرم معتقد بود که شما الان بچه ندارید، اینطوری یه وقتی یه بچه تو زندگیتون بیاد زندگیتون شیرین میشه، اصلا شیرین که نشد چی بدترم شد. و بعدش هم چون فرزند اولم دختر بود، پدرم میگفت اگر شما یه فرزند پسر بیارید نام پدر ایشون زنده میشه، ایشون حالش خوب میشه، که باز هم اصلا تا بیمارستان موقع زمان بچه اصلا بالسرم هم نبودن ایشون. نه متاسفانه من قربانی یک سری عقاید سنتی خانواده‌ام شدم، وگرنه اگر به خودم بود حتما این کارو کرده بودم.
خب حالا الان اگر ایشون به دنبال جدایی و طلاقه، شما خودتون واقعا کجا میبینید؟
دلم میسوزه، خیلی دلم میسوزه، این که چرا فقط سالیان سال من باید تحمل کنم، من قربانی میشدم و بعد ایشون از من طلاق بگیره. اگر چه باز اگر ایشون از من طلاق بگیره، باز من یک روی دارم که به پدرم بگم مثلا من حرف شنوی داشتم از شما، اینجا دیگه دست من نبود، ایشون دیگه طلاق گرفته. ولی با این همه نمیدونم صبحان نمیدونم که بعدم بهتر میشه یا بدتر میشه. فکر میکنم فقط این خود شاید فکر میکنم جلو فامیلی خود خجالت بکشم که چرا همسرم این کار کرده، و یه خورده نمیدونم شاید مثلا توی وضعیت ایران یک چشم دیگه رو یه زن طلاق گرفته نگاه کنن، و یه خورده نگران دخترم هستم که بعدا که میخواد ازدواج کنه میگن که حالا یک دختر طلاق گرفته، یه نگرانی اینجوری دارم.
نه اونا رو میشه فهمید عزیز. البته ببینید شما دو نفر یه مقداری چون مطالبی که ایشون گفتن و شما میفرمایید درباره این که واقعا واقعیت کدامه، یه کسی که هر دو طرف رو میشنوه احتیاج به یک کندوکاو دیگری داره که بفهمه واقعا به کدام سمت و سو میخواد بره. چون ایشون تنها و بزرگترین مسئله مشکلش با شما این بود که شما در حال کنترل کردن هستید و ایشون رو همه گونه کنترل کردید تو میکنید. البته از حرفای دو نفرتون حالا یه چیزایی برای من روشن شده است، ولی موضوع این هست. ولی شما چون تاکید داشتید و اصرار داشتید که اصلا ماجرا این نیست، من کارایی که اون میکنه رو ناچار باید بکنم انجام میدم، ولی ایشون کسی نیست که اصلا منو در اون حد و سد بپذیره که من تو کاراش دخالتی بکنم یا بتونم نظری داشته باشم یا عملی انجام بدم. آیا این برداشت من درست جان؟
دقیقاً همین.
بله منم این گونه موضوع رو میبینم. حالا شما از من پرسشی دارید؟ برای که ایشون گفتم یه فکری ظاهراً از جدایی داشتن که من پخته نمیبینمش. یعنی من حرفای ایشون و شما رو شنیدم، من فکر میکنم دو تا چیز هست، یا همطور که به ایشون هم گفتم یه بازی است، حالا چه ذهنی چه واقعی، و دومی که شاید هدفهای دیگری یا موضوعهای دیگری پشت صحنه این ماجراست که من ازش خبر ندارم. برای که اینا مواردی نیست و بعدم مخصوصا در یه جامعه مانند ایران تفاوتی هم که بین جایگاه شما و ایشون رو با حرفهای خود ایشون و شما حس میکنم، شما کسی نیستید که بتونید یه همچین در حقیقت قدرت و اقتداری داشته باشید که این گونه عمل کنید. بنابراین احتمالاً ایشون یه مقدار دلشون میخواد آزادتر و راحتتر باشن، هر کار دلشون میخواد بکنن، و همینقدر که ناراحتی و نارضایتی شما رو میبینن خوشحالشون نمیکنه و اونی که موضوعه. و الا بعید میدونم ای 10 تا حرفو ایشون به شما میزنه، شما دو تا حرفم به ایشون در جهت چیکار بکن و نکن به ایشون نمیزنید. و من فکر میکنم واقعا اگر دلتون میخواد با توجه به چیزایی که گفتید و متوجه مسائل ایران و خانواده و ماجرای جدایی و اینا و تأثیر و آسیباش هم هستم، من چون ناپخته میبینم این تصمیم رو و به نظر من بسیار میتونید هر دو تا پشیمان و پریشان بشید و دو تا بچه رو هم به هم بریزید، مثلا اینم بچه های تو اروپا و تو این سن و سال و اینها، من فکر میکنم صمیمانه و صادقانه اگر ممکنه با یک کسی که توانایی داشته باشه حرف بزنید، حداقل یه مقدار چراغ ها رو برای خودتون و همدیگه روشن کنید که بتونید تصمیم بگیرید. البته من یه احساسی هم دارم که ای بس و از آغاز خیلی زوج مناسبی نبودید. مسائل جنسی شما هم که نمیخوام اصلا راجع به شران حرفی بزنم که شما اشاره کردید، خیلی سوال برانگیزه. اینا خیلی خیلی معنی داره، یعنی این پشت این ماجرا باید یه چیزایی بیش از این داشتن و نداشتن رابطه باشه و اون چه هست یه مقداری تعیین کننده این اشکالات اختلافاته. اینی که توصیه من خدمت شما و ایشونی که حتما برید دکتر با هم، اگرم یکی نیامد دیگری بره، برای این که این گونه نمیشه با این اطلاعات کم شما جدا بشید. بعدم متاسفانه با توجه به شرایط سنی بچه ها، وضعیت مالی و موقعیت و فعلا داستان اروپاتون، این جنگ و جدال و بعد له شدن بچه ها در این میان با طلاق به آخر نمیرسه و طلاق دوای دردی نیست. طلاق برخی از اوقات قطعه پاییست که اگر نبوریم احتمالاً میتونه آدمها رو به کشتن بده و ناچار اون موقع این کار باید انجام. ولی مثلا اونجا نمیبینمش. برام فکر کنم شاید یه آتش بستی و یا یه تقسیم کاری که خیلی به کار همکاری نداشته باشید بذارید مثلا این 3-4 سالی این ایام بگذره، حداقل بچه ها دبیرستانشون تموم کنن، دنبال کار کالج و دانشگاهشون برن، که یه مقداری اونا در معرض آسیب کمتری باشن، شما هم شاید بتونید راهی پیدا کنید. به هر حال خوشحال نیستم از آنچه شنیدم، چون به نظر من یک برخورد و جنگ بیهوده است و برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم، ولی امید من اینه که برید کمک بگیرید. شما تو این جراحی سخت و سنگین که 4 نفر درگیرند و میتونه همه رو از پا در بیاره، خیلی به خودی خود و به میل خودتون موفق نخواهید بود و حتما احتیاج به کمک دارید. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم صحبت کردم. اگر خواستید یه وقت دیگه هر دو بیاید ولی بتونیم دوتا تلفن داشته باشید که بشه گفتگوی هر دو رو با هم شنید، شاید بشه به نتیجه رسید. من چون دوستان دیگه رو خط هستم ناچار ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. تمنا پایش کنم شما نجبن با ما باشید.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر در لیک ساید لگون پارک جنب ورایزن امفی تیتر در شهر ایرواین اورنج کاونتی با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، بلک کت، مامک خادم، فرشید امین، کامیار، احمد رضا نبیزاده، بهزاد و ده ها برنامه فرهنگی و هنری متنوع. لیست کامل برنامه ها و هنرمندان در سایت nipark.org. تلفن تماس 949-851-3993. بهای بلیط پیش خرید $25 در فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kodom.com و club670.com. اورنج کاونتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 nipoc.org.
جایزه برنامه جدید و تفریحی تقدیمی justdeals.com هر سه شنبه 12 ظهر با اجرای هنرمند محبوب حسن خیاط باشی. جایزه سه شنبه ها 12 ظهر.
تو این فکرم که یه کادر درست حسابی به خودم بدم، میدونی یه کادری که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای اینکه مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمی‌دهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده‌ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
در لبونین کلات مارکت در پیکو آنچه که میخواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی بلک کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یکشنبه کباب خوشمزه لبنانی گلد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبنانی گلد مارکت، پیکو بین رابرتون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
سلام بچه ها، چطور حال شما؟ بچه شما رو دیدم، پیش شما رسیدم، پیش شما رسیدم. میخوان بگم من کیم، چطور اینجا رسیدم؟ اسمم خاله بهاره، ده ها شادی میاره. هر صبح روز شنبه تو رادیوی ایران میام به خونه هاتون، شادی دارم براتون. گل های قشنگ خاله بهار قرار به زودی زود با یه دنیا شادی بیام به خونه هاتون. امیدوارم تک تک شما رو همینجا ببینم. بله همینجا تو رادیو ایران و رادیو ایران الی. از همینجا از مامان باباهای مهربون خواهش میکنم با شماره 323-627-1605 تماس بگیرید. دوستی بچه ها حتما در جشن مهرگان شرکت کنید، چون خاله بهار در جشن مهرگان با برنامه های شاد شاد منتظر دیدار شما گلهای بهاریه.
I see a great need in my community. So Richard Washington set out to meet that need by working with youth in the juvenile justice system, joining thousands of other volunteers. If you're 55 and older, you can use the skills that help you through a lifetime of learning, giving, teaching, and working. Go to getinvolved.gov or call 1-800-424-8867 to find out how you can volunteer, impact your community, and make our country stronger.
Retired people have a lot to offer because we have life experience.
What are you going to do with your lifetime of experience? Go to getinvolved.gov today or call 1-800-424-8867. We have so much to offer, and our nation needs us. Make a difference for generations. This message is brought to you by the Corporation for National and Community Service.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد فردا شب سه‌شنبه 20 از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. همچنین در روز چهارشنبه 21 در منطقه ایرواین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از ساعت 7 برپا خواهد بود. این دو کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه دارند و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید دانش را که تقریبا 21 عنوان هست سی دی و دی وی دی رو که 205 سی دی و 103 دی وی دی هست رو از انتشارات مرکز بهزیستی بیول هیلز داشته باشید، لطف کنید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفت و اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید. یادآور میشم که سی دی استرس، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، چرا ازدواج چرا طلاق و راز و رمز موفقیت طی چند ماه گذشته در اختیار دوستان قرار گرفته. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر بابان.
بله بفرمایید.
درود بر شما و همچنین همه شنونده خوب برنامه
بسیار خوب. ممنون. کمی بلندتر صدای جان.
چشم آقای دکتر. آقای دکتر بابان بفرمایید. یک ساعت من الان رو خط هستم. اصلا تو این یک ساعت فقط داشتم دعا می‌کردم که وقتی مشکلم رو خدمت شما عرض کردم، آقای دکتر هلاکویی دیگه محبت بفرمایید منو دیگه سرزنش نکنن، چون اندازه کافی تو این مدت اطرافیان و خودم این کارو به حد اعلاش انجام دادم. حالا
ببینید شما چه آقای بدی هستی، من شروع کردم جواب بنابراین از این درخواست از من نکنید. میفرمایید جان.
درست خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که مدت هاست میخوام باتون تماس بگیرم، متاسفانه فرصت نمیشه، اما خوشحالم که امروز میتونم خدمت شما صحبت کنم. چند سال پیش در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکردم. به علت نداشتن اقامت اون کشور معذرت میخوام، دچار یه مشکلات خاص خودش شده بودم، یعنی از داشتن یک زندگی کاملا عادی محروم شده بودم. معذرت میخوام آقای دکتر. بعد حالا چرا ماندم، چرا به ایران برنگشتم و چرا نمیتونستم به ایران برگردم، اینا دیگه خارج از حوصله برنامه شما حد بده. تو همین مدت بود، یعنی در همین مابین بود که توسط یکی از دوستانم با خانومی که در امریکا زندگی میکردن آشنا شدن و ایشون قرار شد که به حساب من رو به امریکا بیارن.
چجوری شما رو به امریکا بیارن؟
یعنی یه ازدواجی با من انجام بدن و بعد من رو به امریکا بیارن.
بدون که شما هم دیگر خوب بشناسید؟
اصلا قرار نبود، یعنی فقط میخواستن منو بیارن، نه پولی در کار بود نه چیزی، با من انسان دوستانه.
خب اونو میشه فهمید، کمک بود. شما چند سالتونه؟
من الان 41 سالمه.
شما چه مدتی از ایران خارجید؟
من حدود 10 سال.
تون 31 سالی که در ایران بودید چه میکردید؟
والا تون 31 سال خب درس خوندم، بعد از درسم رفتم دانشگاه، رشته ای رو که میخوندم مدیریت بازرگانی بود، اما چون بورسیه بود باید 5 سال 3 سال برای تعهد بورسیه و 2 سال برای سربازی باید برای اون کار میکردم و اینا دلم نمیخواست اون رشته رو، رشته ای که دوست داشتم جامعه شناسی بود که در اصفهان قبول شدم، ولی چون پدرم خیلی با این مسئله موافق نبود و در ایران هم جامعه شناسی رو یه رشته نمیدونستم، میگفت این نونابی به قول معروف برات نداره، نمیخواد بری اون رشته رو بخونی، همین مدیریت رو بخون بعد مدیر بشی. حالا مدیر که نشدیم که جامعه شناسی هم که رشته مورد علاقم بود و نتونستم بخونم و بعد با همون چند واحدی که گذروندم بسنده کردم و بعد مجبور شدم به سربازی رفتم، برگشتم در یک شرکت کامپیوتری مشغول به کار شدم. از نظر موافق کاریم خیلی خوب بود، خیلی سریع تونستم خودم بالا بکشم، از نظر مالی تو ایرانیش مشکلی نداشتم، کارم خوب بود، درآمد بسیار خوبی داشتم، آپارتمان خودم رو داشتم، درآمدم داشتم، اتومبیل خارجی خیلی خوب، همه چی عالی بود. بعد اومدم از ایران متأسفانه.
چرا اومدی بیرون؟
به خاطر اینکه آقای دکتر خیلی بونم پروازیایی داشتم که می‌خواستم سریع به مدارج بالا برسم، بعد خیلی پولامو از دست دادم تو این قضیه.
آخه حالا جزئیات چی می‌خوام؟ این چند سالی که الان چه مدتی آمریکا هستی؟
من الان مدت 3 سال و اندک.
خب اون 7 سالی که در اروپا بودی چه کاری کردی؟
والا همونو میگم، چون کشور چون اقامت نداشتم، اجازه درس خوندن نداشتم، اجازه کار کردن نداشتم و فقط همینجوری صبح شب شب و متاسفانه این زندگی رو خیلی خراب کرد. حالا چرا برگشتم برنگشتم، اینها دیگه داستانای خاص خودش رو داره، میگم اصلا مشکلم این نیست.
اوکی خفم بیا، اون خانومی که شما رو آوردن چند سالشونه؟
ایشون از من اختلاف سنیشون خیلی بالاتر بود، حدوده تقریبا 9 سال بالاتر بودن و ازدواج کرده بودن، من ازدواج نکرده بودم، تجربه زندگی رو نداشتم و فقط اصلا قرار نبود این اتفاقات بیفته، قرار بود که من فقط به اینجا و بعد از اینکه با هم آشنا شدیم خود تلفن‌های اولیه‌اش بود، ایشون گفتن هر کی زندگی خودش رو بکنه و بعد من تو رو به اینجا میارم. این مسئله به اینجا ختم نشد، تلفن‌ها بیشتر شد در همون اوایل و بعد ایشون ابراز کردن که خب من دوست دارم مثلا با تو وارد رابطه بشم، ما هم که حالا مثل بیماری که هر کسی رو طبیب می‌بینه داره درد می‌کشه، همه رو طبیب می‌بینه و هر ریسمانی که می‌بینه می‌خواد چنگ بندازه، دیگه گفتیم باشه خب تو حالا قهرمان افسانه‌ای من شدی، حالا تو این موقعی که من نیاز به کمک دارم دست یاری دادی پس تو فرشته است. وارد رابطه شدیم بدون اینکه بخوایم اصلا به این قضیه فکر کنیم. خب منم یه انسانم، مثل همه اشتباه میکنم، البته نمیخوام رو اشتباهات خودم رو سرپوش بذارم.
واردش نشید، شما تشویق 3 سال نیم قبل به اینجا.
بله.
خب چی با چی روبرو شدید و چگونه بود رابطتون توی این مورد؟
با یه دنیای دیگه روبرو شدم. البته این مسئله که الان صحبت میکنم برای خیلی از دوستانیم که میخوان این کارو بکنن که با یه کسی دیگه که جای دیگه ازدواج کنن و به اینجا بیان، واقعیتش اینه که دارن وارد معامله میشن، چون اینی که از اینجا میره جای دیگه میخواد با پشتوانه امریکاش و اون کسی که داره میاد اینجا به پشتوانه زیبایی یا حالا هر چیز دیگه ای که هست میخواد بیاد، پس دارن معامله میکنن. این وضعی اصلا یه ازدواج نیست، چون خوشبختی اونجایی نیستش که ما نیستیم، خوشبختی اینجایی که ما هستیم در درون ما. اگر آدم مشکلی نداشته باشه چرا بره جای دیگه؟ پس من مشکل داشتم نسبت به موقعیت اجتماعی و قبول کردم که بیام اینجا. حالا با کی؟ با یه شخصی که اصلا به من نمیخوره، من از اشرق و اون از مشرق، اما به اثر این کار کردم. پس اینایی که دارن از دور این کارا رو میکنن،
حالا یه سراغ بقیه نری، بیا ذل کنیم بقیه، بذار بقیه کار خودشون، بذار شما چه کردی.
ما اومدیم اینجا و اول که با هم آشنا شدیم و اینا، یه مقدار من برای ایشون هدایایی میفرستادم، ایشون هم بالاخره وقتی تو تماس بودیم اینا خیلی خوشحال بودن که از اون وضعیت اسفا داشتن میمدن بیرون. چون که یه شب به من گفتن که من نمیتونم برای این کار بکنم، دارم با آقای دکتر آشنا شدم، میخوام با ایشون ازدواج بکنم و تو هم برو سراغ زندگی. گفتم پس داستان من چی میشه؟ گفت به من حقی نه. خیلی ناراحت.
وقتی که شما اروپا بودید یا امریکا؟
اروپا بودم. بله. خب تو هم کامل بتون این ذره یه خط میگم تمام بشه. بعد دوباره برگشت گفت نه من وجدانم قبول نکرد که این کارو بکنم، میخوام که با تو ادامه بدم. اما این مسئله زیاد دوام پیدا نکرد، به من اصلا کلا باشون قطع رابطه کردن. بعد دوباره اومدن از طریق دوباره یکی از دوستانمون گفتش که من اصلا میخوام این کارو برای تو بکنم که تو بیای اینجا از اون وضعیت نجات پیدا کن. اومدن اروپا، یکی دو دفعه تلاش زیادی کردن به سفارت امریکا مراجعه کردن، همه این کارا اتفاق افتاد و قرار شد که منو برای اینترویو صدا کنن. 3 روز 4 روز بعد از این قضیه بعدش من گفتش که پدرمادر از این قضیه خبر دارم، گفتم میدونم ندارم میام آمریکا. گفتش که میدونی که تو باید با من زندگی کنی. گفتم خب آره. گفت تو منو دوست داری؟ گفتم خب آره تو دوست دارم. گفت نه من دوست تو نیستم، من زنتم. گفتم ای داستان عوض شد. گفت آره. ما هم دیگه رایچه هایی نداشتیم، گفتیم آقا باشه داستان همشه، خب ما میام تو داستان شما قرار میدیم. برگشتیم اون بخاره اومدیم اینجا، شب اول نه، شب دوم آقای دکتر چشمتون روز بعد نبین، شروع شد. آها مثلا اینجا یه چیز نکته که جا افتاد که اصل قضیه رو همینجا هستش، ایشون دوباره شروع کرد بهانه گرفتن. اینو من گفتم که بابا نمیخوام، حالا که تو اینجا رفتی مثلا نمیخوام مدارکم همه رو تعبیر سفاره دارم، نمیخوام، خداحافظ، برو پیکاره، منم نمیخوام. گفتش که من میدونم که تو با یه زنی تو اروپا تو اون کشور رابطه داری که اون داره تو رو آنتریک میکنه که تو با من به هم بزنی اونجا بمونی. مثلا این حرفا از کجا داره میاد؟ چه زنی؟ من اگه با زنی رابطه دارم پس میخوام اونجا بیام برای چی؟ خب همینجا اقامتم از طریقم میگرفت. خلاصه هیچی دیگه، ما اومدیم آمریکا، از روز دوم شروع شد. ایشون از در خونه اومدم تو، من خب سر کار نمیرفتم، تازه اومده بودم، دیدم نه سلامی نه چیزی، گفتم روز بخیر، سلام علیک نمیکنی؟ یهو گفت چیه؟ اون زنه بهت یاد داده که با من اینجوری صحبت کنی؟ گفتم کدوم زن؟ گفت همون که تو اروپا تو باش رابطه داشت، برای خودش تو مخیلش رو برده بود. همین رفتار ادامه داد، بدتر و بدتر. هفته اول گذاشتم رفتم، جمع کردم اساسامو، بعد اومد دوباره دنبالم، برم گردون، قول داد که این کارا نمیکنه. دوباره هفته نگذشت، دوباره همین رفتار ادامه داد. اومد تو یه جایی بود که من بعد از میگم یه مدت مثلا دو سه هفته اینا اینجا تو این کشور بودم، رفتم ترنینگ میدیدم همینجا تا اجازه کارم اینا بیاد. اومد اونجا منو بغل کرد، گریه کرد، گفت من تو رو دوست دارم، اصلا نمیخوام اذیتت کنم، برگرد بیا فلان اینها. دوباره ما رو برگردون. ولی خیلی جالب بود، سری کارهای ازدواج منو انجام داد، چون من با ویزای نامزدی اومده بودم. همه این کارا رو که انجام داد، در نهایت معذرت میخوام، ازدواج که کردیم دیگه میدونست که من دیگه الان اینجا باید بمونم. ما هم دیگه همه چیز درست شده بود و اینا، رفتا دوباره اول شد، دوباره بهانه گیری های اولیه، دوباره هم حرفا. مثلا گفتم حالت چطوره؟ گفتش که چرا به من اینجوری میگی حالت چطوره؟ یه بهانه میکرد دوارم میداخت. آقای دکتر باور نمی کنی 400 پشت سر همه حرف میزد نان استاپ، هیچی هم نمیتونستم. بعدم به من گفت تو مشکل داری، باید بری پیش روانشناس. گفتم هر چی بتونستم. گفت نه، باید بری پیش کانسلر. من اصلا کلمه کانسلر نمیدونستم. ما رو برد پیش کانسلر، یه خانومی بودن اینجوری نشستن، شروع کردن به صحبت کردن. از دولتی سر آقای دکتر هولاکوی، اینجا دیگه الان بازار مسئله همین.
حالا ببینید، شما قرار شد بمونی سر موضوع خودت، بیاد با کار
نشو. باور بفرمایید، رفتیم پیش روانشناس، داش میدید این خانم داره دروغ میگه، این خانم داره حرفای پرت و پلا میزنه، حتی حاضر نشد یک کلمه بهش بگه خانم این حرفی شما داری میزنی درست نیست. به ایشون میگفت آره این با اون زن رابطه داره، هر دقیقه میشینه باش حرف میزنه فلان، این اینجوری اینجوری. میگفتش حتی باش نمیگو، اگه تو این چیزا رو تو تصوراتت هست، چه این آدمو برداشتی با خودت آوردی اینجا؟ بعد حتی جلو اون خانم بعدش گفت من اسم این خانم رو دادم به اداره ایمیگریشن که ممنوع ورود به آمریکاش بکنن. اینه که گفت، ما گفتیم الان اون خانم کنسلر یه بالاخره عکس العملی نشون میده، یه لبخندی که خب این حرف خنده داره اینا نخ اصلا ابدا. فقط تنها چیزی که اون خانم به من گفتن، گفتن که شما سعی کن کار خودت رو بکنی، به ایشون کاری نداشته. گفتم ولی من بهشون کاری ندارم، ایشون کار با من دارن. خب شما ما اومدیم پیش شما که 10 جلسه ما میام اینجا فقط پول به شما بدیم، بعد این اتفاقی هم نیفته. بعد گفتش که نه کاری نداشت. بعد آخر فهمیدیم که ایشون اصلا طرف من که هیچ، یعنی نمیخوان درست کنن کارو، طرفداری ایشون هم میکردن. و بعد میگفتن که بهش می خط داده بود که آره نمیدونم اگر یه وقت تو خونه حرفی زدین، یه وقت دستی به زد، زنگ بزن پلیس بیاد، زنگ بزن اینجوری کن اونجوری، پیش اون خانم دیگه نرفت.
بذار ازتون یه سوالی بکنم. تو این مدتی که شما اینجا بودید، از نظر مالی زندگی شما دو نفر چگونه میگذشت؟ کی پول داشت، کی خرج میکرد؟
هر دو.
شما از کجا پول
من از اروپا با خودم پول برده بودم. اون زمانی که من اومدم هر یورو $1.73 بود، یعنی یورو رو که تبدیل میکردم
یک جم. بنابراین شما پول خودتون، خرج خودتون رو اینجا داشتی؟
100%.
این خانم از ازدواج قبلی فرزندی هم داشتن یا نداشتن؟
بله، دو تا فرزند داشتن، یکیشون با پدرش در اروپا زندگی میکرد، یکیشون اینجا با خودشون زندگی میکرد.
نمیدونم شما سه نفر با هم بودی؟
ما سه نفر با هم بودیم. بله، فرزند دومشون با پدرشون زندگی میکردن که 5 سال بود.
فرزند چند سالش بود اون موقع؟ یا الان چند سالش؟
ایشون میگفتن که فرزندشون 16 ساله، ولی بیشتر بود، به 22 ساله میخورد. نکته که برای من خیلی جالب بود، ایش وقت صحبت از فرزندش نمیکرد که چرا دلم براش تنگ نمیشه، ولی خب به من ربطی نداره یارو فرزند خودش.
خب بالاخره چی شد عزیز؟
بعد هیچی، خلاصه این رفتاراشون ادامه داد. ما 4 تا 5 تا کنسلر رو عوض کردیم، همه بهش گفتن که این شکلیاتشون ماست، اگر شما میدونین با خانمی تو رابطه بوده چرا آوردیش؟ و قبول نکرد. و جالب بود که نکته که خیلی در ایشون بود این که هیچ وقت مسئولیت کار خودش رو قبول نمی‌کرد. یعنی اگه ورود ممنونم میرفت بهش میگفتم که تو ورود ممنون هستی، گفت نه اینجا ورود ممنون نیست. حتی اگه جریمه هم میشد قبول نمی‌کرد که اونجا. خیلی این حالت براش مداوم اتفاق میفته تو زندگی روزانه که هیچی رو قبول نمی‌کرد. یعنی اگه یه خیابون ورود ممنون بود حتی جریمه شون میگفت این خیابون ورود ممنون است، فکر می‌کنی من ورود ممنون رفتم؟ میگفتن جریمه شون، گفت نه فکر می‌کنی من جریمه شدم. یعنی با این افکار ما هم کاری نمیتونستیم بکنیم آقای دکتر دیگه، نه راه پیش نه راه پس. یعنی میگفتن اگر از این خانم جدا شی باید برگردی بری.
خب بعد شما بالاخره گرین کارتتون رو گرفتید از طریق ایشون؟
اولی رو گرفتیم، به دومی که اومد برسه متاسفانه در آخرین لحظه که دیگه ما حالا سه سال با هم زندگی کردیم، سه سال تو قفس، سه سال با رفتارهای آدمی. آقای دکتر شما همیشه میفرمایید در تمام چیزی که قطعیت بوده داره نسبیته، اما یه جمله زیبایی شما گفتین اون روزی که این جمله رو من از شما شنیدم، نمیدونین چه آهی از دلم بلند شد. یه بار فهمیدین با آدمی که یقین به بد بودنش هست میشه زندگی کرد، با آدمی که شکاکه نمیشه زندگی کرد. آقای دکتر خدا شاهد اگر ببینین در چیز میتونه بگیم قطعیت وجود داره در این جمله زیبایی شما. من اینو لمسش کردم، تئوری علم از دستاورد کنکاش و دستاوردهای عملی انسان به دست اومد. درسته از فعالیت عملی انسان توریان به دست میاد، حالا اگه نمیم که درسته، ولی باور بفرمایید اونجا این جملتون من واقعا حسش کردم. یه آدم شکاک، یعنی میمادم خونه میگفتم سلام چطوری، میگفت چرا نمیخندی، فرداش میمادم میخندیدم با خنده، میگفتم سلام چطوری، میگفت چیه به من میخندی. یعنی هر کاریش میکردی یه جوری صداش در میمد و واقعا نمیشد با یه آدمی که هم خودشیدایی و خودشیفتگی داشت و هم شکاک، بدترین بیماری روی روانیه. و من یه روز یه قرصی رو ازشون دیدم خونه داشت که شبی یه دونه میخورد، بچه قرص رو به کسی نشون دادن گفتم این چیه، گفتن این آرام بخش خیلی قویه، که از سیتایی که داشت حدود 25-6 تاشو خورده بود. بعد بهش گفتم این قرص چیه که تو میخوری، گفت این قرص هواپیماست. گفتم شما اگر از این بره دنیا تا اون بره دنیا تو هواپیما بشی دقیقه به دقیقه که نمیخوای این قرص رو بخوری. بعد که بودیم به کسی نشون دادن گفتم این قرص آرام بخشی که وقتی میخوره تمام سیستم عصبی از کار میندازید که شما میگیرید تا صبح راحت میخوابی هیچ عملی نمیشه. و اینجوری بودم و بعد مدام به من میگفتش که تو باید قرص بخوری. آخر سر چیزی که بود یه روز عنوان کرد که من تو رو بودم اینجا که تلافی شوهر گذشتم و سر تو در بیارم.
خب حالا بذارید چون رسیدیم به جای حساس شب، تو لطف کنید خلاصش که بذارید پیام ها رو بشنویم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. لطفا رو خبر شنگان اجبان با ما باشید.
مباشر مباشر،
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطر حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگلون اکثری کیترینگ ها و چش ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکون و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
اصلا به کیترینگ حاتم میشن بیا هو.
تلفن رستوران حاتم میشن بیا هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
تلکام هاوس همگام با پیشرفته‌ترین ابزارهای مخابراتی جهان تقدیم می‌کند. تلکام هاوس آیپاد و آیپد شما را به تلفن موبایل قابل استفاده در تمام جهان تبدیل می‌کند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. با اشتراک در شبکه سوپر مدرن تلکام هاوس از این پس شما می‌توانید حتی در حال پرواز در هواپیما با تمام جهان با نرخ‌های بسیار ارزان صحبت کنید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
من جوزف عنایتی از دیو سپین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت گرانیت ماربل پورسلن سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستین با شماره 323 846 8100 323 846
8100 تماس بگیرید. آدرس 6000 ساوت اولان بولوار لس آنجلس. 6000 ساوت اولان بولوار لس آنجلس.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. من سایبرست مارکتینگ منیجر هستم. من ام‌ای
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم. با مدرک فوق لیسانس جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر سیت در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000. LATriallawyers.com.
Radio Iran LA, the new state-of-the-art young media platform, brought to you by 670 AM KIRN, will be interviewing for hosts, camera people, video editors, and reporters at the Maragon Festival.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر فقط یه عذرخواهی از شما شنونده‌هاتون بکنم، چون من هم هیجان زده شدم که تونستم با شما صحبت کنم، هم میخوام همه مطالب رو بگم. اینه که یه مقدار تون صحبت کردم و یه مقدار
تندتون اشکال نداره، توی خود موضوع بمونید در خدمت. خب چه خبر است الان بین شما؟ انجام قسمت اول ویزاتون یا گرین کارتون داشت و قسمت دوم نشد، مقصودتون چه هست؟
ببینید، دو نوع گرین کارت هست، یه دونه کاندیشنال هست، یه دونه هم هستش دائمه که پرمننت هست. من اولی رو گرفتم و توی قانون اینجا هستش که وقتی که وارد ازدواج میشی باید دو سال بگذره از تاریخ مثلا امروز تا تاریخ دو سال بعد در همون که به شما دائم رو بدن. از شانس بعد من همه این مسائل توی کشید و بعد از حتی مثلا شد سه سال و این هنوز به من دائما نداده بودن. ایشونم چون میدونست که من مجبورم باشون زندگی کنم، چطا با وکلای زیادی تماس گرفتم و گفتم ایشون داره این اذیت رو میکنه، این رفتار رو میکنه، قبول نکردن که به حساب گفتن نمیشه، من کیسه تو نمیگیریم، اگر بخوای جدا بشی باید از این کشور بری بیرون و هیچ کاری نمیتونه کنه. و ایشون چون از اون قضیه کلا خبر داشت، حالا نمیدونم به چه طریقی بود که خیلی از قوانین خیلی خوب بلد بود، همین کارهای خودشو میکرد، چون میدونست دست بالا منم بسته است، میدونست که من راهی ندارم.
خب آخه نه، برای که شما رو نگه داره یا گرین کارت بهتون نده، یا فکر میکرد شما گرین کارتتون رو دائمی بشه میرید.
دقیقا دو تا فکر آقای دکتر، چون
خب اگر ایشون شما رو نمیخواست، خب یه کمک هم کرده، شما هم گرین کارتون کردید بعد میرفتی، چه اشکال داره؟
خب ایشون میگفتش که آخه میدونین مسئله من همین بود، بهش میگفتم ببین تو میگه نمیگی من آدم بدی هستم، گفت چرا؟ گفتم خب پس با موندن من اینجا چه مشکلی داری تو؟ میگفت نه به من چه مربوطه که تو اینجا بمونی، برگرد برو.
حالا متوجه هستم. نه اون گفتگوها که خب همه جوره میشه داشتش. خب چه خبر هست، چه گذشته؟ پرسش
شما سوالم میذاره از دید شما و هر کس دیگه ای شاید خنده دار باشه که سوالی که دارم میکنم، اما یه مرهمیه که رو دل خودم. آقای دکتر، ایشون با تمام اذیتایی کردن، با 5 6 تا کنسلری که مدرسه کار کردن، یه تجویز کردن، یکی به من گفت از خونه برو بیرون، خودت شب میافتن بعضی وقت بیرون، یکی من میگفت من جوابشو نده، یکی میگفت باش جوابشو بهش بده، یکی میگفت این دوست داره که
حالا اونا به هر حال به دلایل مختلف اول یکم بلندتر صحبت کن جان. خب
همه اینا رو تعامل کردم تا اینکه دقیقاً یکی دو هفته قبل از اینکه من دوست ما برای اینترویو بریم که دیگه تمام پرونده بسته بشه و من دائما به اینجا بگیرم، هی دعوا راه انداخت آقای دکتر، هر کسی یه خواسته یه صبری داره. کاسته صبر من لبریز شده بود. 3 سال یعنی من اینجا دوستی رو دارم که اگر از آقای دکتر هولاکویی بیشتر ندونه کمتر نمیدونه. ایشون تحصیل کرده ایران هستن و بسیارم به دانششون من اعتقاد دارم. احترام براشون قائل میشم. فقط به من گفتش ایشون راههایی رو میگم گفت مثلا اینجوری دست کن اینجوری کن. خیلی محبت داشتن که من بتونم این زندگی رو همونجوری نگرش دارم، نه کاری دست خودم بدم، چون انسان ها دیگه حالیشون فرضت هر جوری بود انصاف از طرف من بود باهاشون راه اومدم.
حالا چی شد؟
این کارو رو کردم چونم.
خب چی شد؟ دو هفته قبل.
دو هفته قبلش ایشون رفتن یه بهانه ای رو در بردن و دعوای راه انداختن و کاسه صبرم تموم شد. منم جوابشون رو دادم. بالاخره حرفایی که ایشون دوست نداشتن بزنن و منم زدم و بعد چیزایی که ایشون همیشه میگفت و در اعلامه گفت و فردا صبحش بود بلند شد رفت و تو دادگاه تقاضای رسترینگ اوردر کرد. 3 روز 4 روز بعدم رسترینگ اوردر تو محل کار من اومد.
آیا ایشون مدعی شدن که شما ایشون رو بهشون آسیب فیزیکی زدی؟
خیر، ایشون گفتن که من ایشون رو تهدید کردم که اگر من گرین کارتمو نگیرم ایشون رو میکشن، خانوادهشون هم در ایران میکشن. و از قانون زیبایی اینجا که اصلا نپرسیدن که خب الان وضعیت کار شما به چه صورته، آیا شما اصلا مدارک رو دادید یا ندادید. قاضی هیچ سؤالی در این رابطه نکرد و چون قاضی حالا نمیدونم زن بود یا اصلا
خرا آوردون
هرچی بود و اینا به ایشون طرفداری ایشون کرد. فقط یک جمله گفت آره ایشون به من اینو گفته و بعدم در نهایت حکم علیه من دادن بدون اینکه شاهدی داشته باشن. حتی ازشون پرسید
شما اصلا چه حکمی میتونه علیه شما نباشه؟ وقتی یه نفر احساس بدی میکنه حرفی میزنه، شما مگه بدونید یه نفر گفته یکی رو ممکنه بکشم؟ نه اینکه گفته و هست، خب با هم رابطه نداشته باشید. ولی موضوع طلاق چگونه مطرحه؟ خب با هم
موضوع طلاق هم بعد که دیگه ایشون این کارو کردن. آقای دکتر، فقط برای من نکته جالب اینه که وقتی که اون خانم قاضیمون رأی رو داد با حالا حالتهای خاص خودش و نه بیان گفتش، یه برق شادی تو چشم این آدم اومد که هیچ انسانی از تولد اول مطرح برق شادی.
حالا باز نری تو این بحثا و مقایسه. خب چه چی
بعد هیچ چیزی که خلاصه خوشحال و بعدم رفتن تقاضای طلاقشون رو کردن اینها. سوالم از شما اینه، با تمام بعدیم ببینید، من میدونم به خود ایشون و خدای ما که بین ما چی گذشت. سوال من اینه، آیا زن آدمی که مثل ایشون هست، یه نفر از یه جای دیگه میاره اینجا 3 سال بیشتر هر جوری که دلش میخواد رفتار میکنه، هر جوری حرف میخواد دلش میخواد میزنه، هیچ اعتراضی هم بهش نمیخواد بکنه، آخر سر هم میره این رفتارو میکنه و بعدم به قول خودش میگفت آبروتو میبرم، اومد تو محل کار من.
حالا اونم باز که نم نرید اونجا. خب حالا ساعت
آیا واقعا آقای دکتر میگم شاید سوالم از دید شما و خیلی از عزیزان خنده‌دار باشه، آیا این آدم یه روزی درگیر وجدان خودش میشه؟ آیا
نه پیش معلوم نیست، چون وجدان یه جوری اونجا ننشسته که بالاخره یه روزی بیاد. نه ببینید، حالا شما چه اصلا این براتون مهمه؟ من فکر میکنم شما
باید فقط دلم همینجوری میگم خیلی دوست داشتم اینو بگم، اولش هم به شما گفتم شاید بخندم.
نه نه بحث اون نیست، بحث خنده و گریه نیست.
بر همه روی دل من.
حالا شما کدوم منطقه هستید عزیز؟ کجا زندگی میکنی؟
ما توی چه ساعتیم ولی هست؟
ایشون فکر کنید الان برنامه رو میشنون؟
ایشون خیلی شما رو قبول دارن؟
نه میشنون. سوال من، حالا وارد اون بحث باز نشی. میشنون
نمیکنم. نه
اوکی، اگرم خواستید یه پیغامی براشون بذارید که بشنون. من چون هم کنجکاوی دارم هم دلم میخواد اگر میشه کاری کرد، اگر ایشون شنیدند و با شما تماسی گرفتند و خودشون ماجرای رسترینگ اوردر رو به گونه ای رد و نفی کردن، خواستن دو نفره، تنها نه دو نفره خواستید، من بدون که هزینه براتون داشته باشه یه جلسه میبینم بهتون، برای اینکه شاید بشه کاری کرد و اون کار هم در این چارچوب هست که زحمات و رنجهای هر روی شما حالا به هر شکل و فرمی و به هر دلیلی بوده هدر نره. من فقط به اون دلیل و اگر خواستید، ولی تنها هیچ کاری میتونیم، اگر دو نفره با هم بیاد ماجرای این اوردرم نباشه، یه جلسه اگر بیاید من بدم نمیاد که ببینم شاید بشه کاری کرد. و فکر میکنم با توجه به حرفایی که شما زدید و حوادثی که هست، اگر هر رو راضی بودید و خواستید به دفتر من تلفن کنید بگید که چنینه، منم میگم بهتون یه قرار بذارن که ببینم
اتون. واقعا قبل از اینکه من این حرفو تموم کنم آقای دکتر، خیلی ممنون از بعض محبت شما. ایشون یه بار دیگه هم این کارو کرده و رسترینگ اوردر زمانی که من ایران
حالا نرید اونجا وارد اون بحثا نشید. بنابراین بذارید به جای برسیم، چون
ما فکر میکنی الان چون وکیل من به من گفته اصلا طرف این خانم نمیری به این خانم،
نه اون که حتما برای شما رسترین اوردر دارید به
همین دست گفتم اصلا مشکلی نداشته باشین، این زنگ زن خطرناکه که این کارو براتون کرده.
حالا اونم من نمیدونم، به هر حال به هر حال آنچه که هست شما یه طریقی پیدا کنید، اگر ایشون و شما از نظر قانونی اشکالی نداشته باشید که با هم باشید و بخواید بیاید یه جلسه هفته جدا بیاید، ولی من هر روی شما رو ببینم مسئله ای ندارم، هزینه هم براتون نخواهد داشت و یک ساعتی میتونم وقت بدم، بلکه شاید به جایی برسه که کسانی بیش از این یا کسی بیش از این خودش و دیگری رو اذیت نکنه و این ماجرا رو بشه به صورتی به جایی رسون. بنابراین به این چه میکنید منو در جریان میذارید؟ خوشحال میشم که اگر کاری میتونم بکنم انجام بدم.
تشکر از لطف شما.
خیلی ممنون. استدام.
خدمت شما.
تمام. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
دکتر من هم یه سوال داشتم ازتون. با مادری که بسیار کنترلینگ و هدفش اینه که به اصطلاح بین بچه‌ها همش نفاق و اختلاف میندازه،
اینجوری چجور باش رفت داشتن؟ باید بچه ها اگر اصلا فرض رو میریم صورت بچه ها کمترین ارتباط داشت باشن گوشن به حرفش ندن و هیچ طور هم نمیشه، برای که مادر اگر ما اگر داستان ده. من فرض رو میگم که افتون داسته مادر اگر مادری نمی کنه هیچ جایگاه و پایگاهی نداره. برید عزیز، چرا مادر خوبه، چرا پدر خوبه؟ برای که خوب بوده، برای که مهربون بوده، برای که مواظب بوده، مراقب بوده. روزی که نیست که دیگه نه مادر نه پدر. برای ما دلیل نداره خودم گرفتار کنیم. بله، و اگر مادری آشوب به پا میکنه یا پدری یا هر کسی آشوب به پا میکنه، برادری خواهری فرقی نمیکنه. ماجرای ببینید عزیز، دو تا خیه دورانش به سر اومده، خاک و خون، و به این دلیل که ما خواهریم، برادریم، پدریم و مادریم، قرار نیست هم دیگر آزار بدیم. من اگر قرار باشه برادرم آزار بدم، برادرم من آزار بده، چه دلیل داریم ما با هم حرف بزنیم؟ چه دلیل دیگر ببینیم؟ یعنی مگر اینکه انسان مال یه دنیای دیگری است با یه تصورات و توهماتی که نه با واقعیت مرتبطه، نه با مسئولیت انسانی، نه اصلا جنبه اخلاقی داره، و در نتیجه اگر چنینه، من مطمئن نیستم، اگر چنینه است، هر کدوم از شما که میتونید کمترین توجه، کمترین اعتنا، کمترین ارتباط رو داشته باشید در حدی که اینا نشه، و اگرم شد بی‌توجه، اگر پشت سر شما یا پشت سر خواهر یا برادرتون حرفی زده شد یا گفتگو شد، اصلا به رو خودتون نیاری گفتگو گفت. مثل آدمی است که یه حرفی زده یا خودتون فکر و خیالی که کردید.
آخه میگه آقا دکتر این به فرض خیلی برین واش میکنه، خیلی مانیپولیت
نه دیگه، حالا تفصیلیه به ایشون مربوط نیست. ببینید روزی که بنده مغزم رو میدم دست هر کسی از جمله پدرم، مادرم، پسرم، دخترم، من مسئولم. برین واش یعنی مادر شما اگه قرار حرف بد غلط بی خود رو میگه، برادر یا برادران شما میپذیرن، بر مبنایش عمل میکنن، شما با برادر کمدان نادان بیمار روبروی، با مادر روبرو نیستی.
خب من آره، من چجور خودم رو تسلا بدم؟ یعنی من همش
اصلا تسلا ندیم.
من همه حرف شما رو همش تو مغز خودم با اون نالجی که از حرفای شما میشینم پای برنامه های شما میپذیرم این حرفا رو، ولی باز تو تنهای خودم که میرم آقای دکتر یه حالت یه عذاب وجدان میگیرم
که چی؟
چرا مثلا به فرض با مادرم تماس نبرده
شده؟ هیچ نه، عذاب وجدان نمیشه. این مطلبی بود که شنونده عزیز قبلی رو جو عذاب وجدان، عذاب وجدان ببینید عزیز، وجدان یعنی یه ترازو، یعنی یه قاضی که بر اساس فقط و فقط اصول اخلاقی و انسانی به موضوع نگاه میکنه. هیچ قاعده و قانون نداره، سنت هم نداره، آداب هم نداره، فرهنگ هم نداره، تاریخ هم نداره، گذشته هم نداره. مسئله وجدان و رعایت وجدان، عمل کردن یا حکم دادن بر اساس اصول اخلاقی انسانی است. روزی که پدر من، مادر من، هر کسی خودشو اذیت میکنه، من اذیت میکنه، کار رو خراب میکنه، کم بودن رابطه من، قطع رابطه من، هیچ عذاب وجدان نداره.
بله.
اگر واقعیت چنینه، اما اگر من اینگونه نیست یا من اینگونه اوضاع رو مطرح میکنم، خب مسئولیتش با منه، و الا من اگر بدونم شما رو اذیت میکنم یا شما بدونید من اذیت میکنم، هرگز نمیخوام شما رو ببینم. من چه دلیل داره که بیام با شما حرف بزنم یا کاری داشته باشم وقتی شما من اذیت کنید، منم شما رو اذیت کنم؟ اصلا هیچ جایی برای این موضوع باقی نمیمونه. اگرم میشه این مسائل رو ترک کرد، حل کرد، پشت سر گذاشت، خب باید این کار کرد، ولی اینکه من عذاب وجدان بگیرم بی خود نگیرید. بعدم عذاب وجدان برای چی؟ عذاب وجدان رو انسان وقتی میگیره که کار بد و غلطی یا امری مخالف اصول اخلاقی انسانی انجام بده، نه به خاطر فرهنگ، نه به خاطر ارزش ها، نه به خاطر سنت، نه به خاطر انتظار، نه به خاطر توقع، هیچ اینا اصلا معنا نداره. برای که وجدان اونجاست، اونو بذاریدش کنار، بر اساس و مبنای همون اصل وجدانیتون عمل کنیم، من مشکلی باشه. ولی اگر فکر بکنیم موضوع یه جور دیگه است، بقیه جور دیگه حرف میزنن، خب اون موقع است که درک واقعیت مهمه که مثلا چجوری باید دید و بر مبناش عمل
کرد. میدونی آقا دکتر، اصلا من از بچگی یاد دارم که همیشه مادرم با سوژه زندگی کرده، یعنی به دوران بچگیم که برمیگردم آقا دکتر میبینم که همیشه با خانواده خودش، خانواده پدرم، همیشه یکی مطرح بود تو زندگی ما. الان هم که بسید من الان یه خانم 54 ساله هستم، الان آمریکا زندگی میکنم، خیلی هم موفق هستم، چند نظر شوهر، بچه هم، همه، یعنی واقعا از زندگی هیچی کم ندارم. ولی متاسفانه وقتی مادرم میاد قدم تو زندگی من میذاره، اصلا همه سیستم زندگی منو به هم میریزه. یعنی با مطرح کردن یه بعضی مسائل بچگانی که اصلا انگار میخواد یه مثلا بلوا باشه، میخواد آشوب باشه، سوژه داشته باشه، بشینه راجع به یه چیزی بشینه روز خونی بکنه، گریه بکنه، خودشو مظلوم نمایی کنه، که بسیار برادرم دلشون براش بسوزه. میدونید چی میگم؟ و واقعا زندگی من اصلا تحت شعاع قرار داره، اصلا واقعا همینجور موندم که چجور با این مادرم
نه شما به برادر
میخوام نهایت محبت رو بیش بکنم، یعنی واقعا دلم میخواد که اصلا تو تخم چش خودم بذارمش، ولی با تمام حرکات و رفتاری که میکنه آقای دکتر اصلا منو ناامید میکنه.
خب بکنه. نه ببینید، شما کاری که میتونید بکنید بکنید، بعدم خواهر برادرها رو هم دلسوزی بهشون میگید، همینجوری دلتون بسوزه برای مادرمون، نه به خاطر حرفایی که میزنه و کاری که میکنه، به خاطر اگر چنینه، اگر چنین بخاطر بیماری که داره. بنابراین این گونه که شما میگی شما با یه مادر بیمار گرفتار رو برسید، ببینید عزیز، آمارا نشون میده بین 18 تا 21.2% مردم دنیا گرفتارند و بیمار. خب اینا شامل حال پدر من و مادر من هم میشه دیگه، اینا یک مردمان یک کره دیگه که نیستن. بنابراین اگر چنینه کمکیشون میخوان، بعدم یه مشورت صمیمانه و صادقانه خواهر برادرها با هم بکنید که چگونه میتونید مادر رو کمک کنید که ایشون خودش رنج نبره و به دیگران رنج نده. ولی اگر ایشون همکاری نمیکنه یا کاری نمیشه کرد، از اینکه رابطه
رو کنه، همکاری نمیکنه متاسفانه، حتی برادرم دکترم بردتش، داروهاشو نمیخوره، حتی خیلی الرته.
خب حالا نه، الرت بودنش که معنی نیست که بنده
میگه دارو منو معتاد میکنه، دارو نمیخوره، آره خب. انرژیش خیلی زیاده آقای دکتر.
خب ممکنه
باشه. یعنی نان استاپ میخواد حرف بزنه.
خب ممکنه مادر شما البته منیک شیدایی داشته باشه، میتونه بیماری گرفتاری داشته باشه، برای من نمیدونم داروها چه هست، بعد من میخواد حرف بزنه، بذار حرف بزنه، اگر کسی نشنوه که مهم نیست، بنده حرف میذارم. خیلی هم هیچ وقت این برنامه رو نشنیدن یا نمیشنم.
خب آقا دور از حرفای شما ما استفاده میکنیم.
حالا نه، من راجع به اونا ایشون دارم نکنید. اگر کار خوبی که میتونید بکنید بکنید، کار بد رو هم نکنید، عذاب وجدانم نکشید. خوشحالم با دون صحبت
کنم. خیلی ممنون را نمایید.
خواهیش
میکنم. خدا.
چنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و jawanbeman.com.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهار شنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، با آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری اجرا میشود، توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه‌گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته ای را نمیتوان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن های تلویزیون و کمکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، برام شدم که از آخرین پدیده های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام سلام بچه ها، چطور حال شما؟ خوشم شما رو دیدم، پیش شما رسیدم، پیش شما رسیدم. من دیگم من کیم، چطور اینجا رسیدم؟ اسمم خانه بهاره، ده ها شادی میاره. از صبح روز شنبه تو رادیوی ایران میام به خونه ها، تو شادی دارم براتون. گل های قشنگ خاله بهار قرار به زودی زود با یه دنیا شادی بیام به خونه هاتون. امیدوارم تک تک شما رو همینجا ببینم. بله همینجا تو رادیو ایران و رادیو ایران الی. از همینجا از مامان باباهای مهربون خواهش میکنم با شماره 323-627-1605 تماس بگیرید. راستی بچه ها حتما در جشن مهرگان شرکت کنید، چون خاله بهار در جشن مهرگان با برنامه های شاد شاد منتظر دیدار شما گل های بهاریه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد فردا شب سه‌شنبه 20 در المپیک کلکشن از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز خواهد شد یا برگزار خواهد شد. بنابراین چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، سه‌شنبه 20 ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس چهارشنبه 21 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی برپا خواهد بود. این دو کنفرانسی است که 8 هفته ادامه داره و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خوشحالم بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی سریع برای این وقتتون نگیرم، اولا خیلی خوشحالم صداتون میشنوم. من تقریبا پریروز سالگرد ازدواجمون بود، یک ساله که ازدواج کردم. خب تقریبا 9 ماه هم هستش که عقد کرده بودیم، یعنی یه چیزی حدود 2 ساله. ولی مشکل اصلی من اینه که عاشق شوهرمم و اونم همینطور هر کاری که لازم باشه برام میکنه، اما متاسفانه تقریبا من توی تقویمم یادداشت کردم، حالا اولش هر 3 ماه به 3 ماه بود، بعد 2 ماه به 2 ماه و الان 1 ماه به 1 ماه که ما دعواهای خیلی بدی با هم دیگه سر خیلی از موضوعا میکنیم، دعوایی که حتی به هم دیگه صدمه هم میزنیم.
یعنی عشاق این چنین خیلی جالب و خیلی خوب آدم عشق نیست عزیز. حالا کاری ندارم، ببینم که شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم شده امسال، شوهرم 29 سالشه.
اون وقت شما چی خوندید، چه میکنید و ایشون چی؟
من یکی از رشته‌های پزشکی رو خوندم در ایران، حالا اسم نمیبرم چون دلمون نمیخواد.
نه بخیر جستم، هر جور باحتیم.
بله و خب یه آدمی هم هستم که الان 2 ماه اومدیم آمریکا و خب از نظر شرایط در ایران کسی هستم که اکسترا اوردینری به حساب میام اینجا و خب روزنامه ها از من مینویسن، مقالات هم همه جا چاپ میشه، کتاب دارم و غیر و ظالم. شوهرم هم در ایران معاون بانک بوده و خب موقعیت اجتماعی خوبی داشت و اینجا اومدیم. خب به هر حال زندگیمون یه مقدار تغییر کرده.
تحصیلات ایشون چیه؟
ایشون هم لیسانس، یه لیسانسی داره.
اوکی. به من بفرمایید که چرا آمدید امریکا؟
به خاطر اینکه من اینجا دعوت شدم برای یه کنفرانسی و پارسالم اومده بودم، ولی خب عقد بودم با مامانم، اومدم برگشتم و امسال دوباره دعوت شدم و بعد از اینکه کارمو انجام دادم دیدم که یه شرایطی برای گرفتن گرین کارت برای افراد اکستراوردینری هست و تصمیم گرفتیم بمونیم، چون احساس کردم شرایط ادامه تحصیل و به هر حال اینجور مسائلم اینجا میتونه بهتر باشه.
و هر دوی شما با ماندن اینجا راحت و راضی هستید؟
شوهرم هم بله موافقت کردن، چون شرایط اینجا رو دیدن. اول اومدیم گفتیم که خب اگر نشد برمیگردیم.
من متوجه هستم. من فقط خواستم حالا به من بفرمایید موضوعی که سرش برخی از وقت اختلافتون بالا میگیره یه موضوع، چهار تا موضوع، یا خودتون دو نفری از نظر شخصیتی با هم برخورد میکنید؟
آقای دوستان مثلا تازگی هم پریروز، شاید دیروز پریروز اتفاق افتاد، این که با همیگه رفته بودیم یکی از مجامع ایرانی و من تو صف وایساده بودم. یه آقایی به هر حال از این آدم ها زیاد پیدا میشه و منم آدم سوشیالی هستم، بسیار خوش برخورد تو ارتباطات اجتماعی، همینطور برای این که بسیار در اجتماع بودم و هستم. و این آقا با من داشت صحبت میکرد، منم با لبخند، چون همیشه میخندم در روابط اجتماعی، چون از دور منو دید بدون این که فکر کنه که اون آقا به من چی گفته یا من چی دارم جواب میدم، فقط این لبخند و این مراوده رو دید بسیار عصبانی شد و متاسفانه خب اون شب که کاملا خراب شد، برای چند که اومدیم خونه دیگه جدا خوابیدیم و صبح هرچی من سعی کردم که آرومش کنم این آرامش برقرار نشد و احساس میکنم تازگی ها براش به نوعی نمیخوام بگم عادت، اصلا نمیخواستم هیچ موقع این اسم رو به زبون بیارم، اما تا منو به نوعی ابیوز نکنه ول نمیکنه.
یعنی چی ابیوز نکنه؟
یعنی مثلا من الان حتی میخواستم زنگ بزنم بهتون، اول با یه بحث شروع میشه، میگفت آبرومونو میبری، اینجا ما رو میشناسن، تو رو میشناسن، صدا طوریه که همه تشخیص میدن، دوستای من به این برنامه گوش میدن، تو نباید چیزی بگی حرف بزنی. ولی من خب با مخالفتش تلفن گرفتم. این مخالفت فقط کلامی نیست، مثلا همینجوری شد برای شوخی باشم من دردم میگیره، مثلا تق محکمه که میزنی تو سرم. یعنی الان هم که کنار من نشسته یعنی حد گفتن این مسئله خجالت میکشه، اما من با تمام وجود دردم میگیره.
حالا سوال من این است که شما چقدر در ایشون احساس عدم امنیت و آرامش میکنی؟ چقدر من نگرانی هم و میترسن شما رو از دست بدن؟
نمیدونم، اما بهش این اطمینان آرامش رو دادم که چون دکتر موقعی که من انتخابشون کردم بهشون گفتم، گفتم من از بی کسی نبوده که دور و برم کسی نباشه، من دختری هستم که بخاطر موقعیت پدرم در ایران، مادرم و خانوادم و خودم خیلی خواستگار دارم، اما شما رو انتخاب کردم.
خب این درست، ولی ایشون همچنان میتونه انتخاب کردید، ولی میتونید در انتخاب نمانید. اصولا چون اولین سال چقدر فکر این تیپ نامطمئن، مضطرب و نگرانی هست؟
من یا
ایشون؟
به نظر من کاملا نامطمئنه. به من
بفرمایید چقدر مانند برخی از مردان ایرانی نسبت به این موضوع ها حساسیتی و یا به هر حال باورها
و اعتقاد؟ خیلی حساسیتش بالاست، خیلی
متوجه. خب سوال من از شما اینه، شمایی که دختر باهوش و آگاهی هستید، روزی که بدونید همسرتون یه حساسیتی داره در ارتباط شما با جنس مخالف، نه این که بگم چرا لبخند میزنید، ولی چرا در یه جایی که آدمی رو نمیشناسید در حدی میرید که شما رو دوست نداره و درست نمیدونه؟
دکتر آخه موقعی که ارتباطات اجتماعی من پیش میاد من به صورت رفلکسی با آدم ها خیلی نایس برخورد میکنم.
نه خیلی نه،
بدون اینکه منظور خاصی.
نه من نمیگم شما منظوره، من ابدا برای شما منظوری قائل نیستم، ولی من اگر بدونم که با این آدم مثلا حرف بزنم، مثلا فرض کنید ایشون با برادرش مسئله داره و به شما میگه لطفا با برادر من اصلا جواب سلامش هم نده، مثال، و برادرش به شما میرسه میگه سلام، شما خیلی خوب طبیعی ستایش با قریبه هم باشه نشناسیتم میگید سلام، ولی شما به خاطر اینکه میدونید ایشون ناراحت میشن یا به شما گفتن نمیگید. شمایی که ایشون رو میشناسید و حساسیتاشو خبر دارید چرا رعایت اون رو نمیدید؟
یعنی شما با عنوان یک شخصیت حقیقی و حقوقی برای زن ارزش قائل نیستید؟ یعنی ایشون... من باید اونجوری رفتار کنم که همسر من به اشتباه فکر میکنه؟
دقیقاً. نه من حرفم نیست، یعنی ایشون میشه فهمید که ایشون مشکل دارن اگر جنینه، ولی شما نمیتونید به دلیل اینکه ایشون مشکل دارن و مشکل تو رو نادیده میگیرن وقتی همسرشونید. ببینید عزیز، من بحث رو با هم مخلوط نکنید، یکی این است که چه کاری درسته یا غلطه، یکی این است که یه کاری که درسته دیگری غلط میدونه. اصلا من فرض رو برای میگیرم که رفتار شما عادیست، اصلا درستش هم همینه، ولی اگر شما با شوهری روبرو هستید که اون رو غیر عادی میبینه و از توش همچی چیزی در میاره، اون موقع پرسش به دو صورت مطرحه، یکی این که چگونه میتونید ایشون رو کمک کنید، دوم شما چرا در یه همچی رابطه ای خودتون رو قرار میدید که ایشون چیزایی رو بد و غلط میدونه که شما اصلا بد و غلط نمیدونید، و اصلا با این جمله آخری که گفتید برای خودتون یک حقی، حرمتی و حتی آزادی قائل هستید که به هیچ وجه مخالف اصول هیچ مطلب اخلاقی انسانی هم نیست. حتی اگر اون آقایی که با شما صحبت میکنه بدترین نیت‌ها رو نسبت به شما داشته باشه، به شما مربوط نیست. ولی من بحث چون این مخلوط کردنش مسئله براتون به وجود میاره، یعنی متوجه ذهنیت و
دوستان من ببخشید، قبل از اینکه با همسرم ازدواج کنم، من به واسطه خب مقاله هایی که میدادم تو میتونم بگم نصف دنیا دعوت شدم و رفتم، سخنرانی کردم، برگشتم. پس من دختری هستم که میدونم و بلدم که از خودم چی.
حرفتون چون وقتم کمه، حرفتون کاملا درسته، ولی اتفاقا در یه آدمی کمی نه کامل متزلزل بدترین تردید رو به وجود میاره. ببینید دقیقا مسئله همینجاست، یعنی شما، من میتونم 100% مطمئن باشم که به هیچ وجه به هیچ شکلی یک شما حتی قدمی یا نگاهی اشتباه بر نمیدارید. من 100% حتی این واقعیت رو میپذیرم که این که دیگران به شما توجه و نظری دارن هر اندازه بد باشه به شما هیچ ارتباط نداره. اما اگر من یه آدمی کمی متزلزلم و اصولا یه حساسیت هایی در جهت مفهوم محبت دارم، به طوری که اون رو انحصاری و مطلق میخوام، به گونه‌ای میخوام که هرگز به هیچ شکل و فرمی درش تردیدی نباشه، و یا به دلیل آسیبی که خوردم اونجا در حقیقت چاه روانی منه که من توش میفتم. یعنی شما یه جایی رو تصور کنید که چاه هم هست ولی روش قالی انداختن، من پا اونجا که میذارم میرم پایین، در یه چنین شرایطی اوضاع بده، تقصیری هم با شما نیست، اما یه واقعیتی است که این موضوع ایشون رو به آتش میکشه.
من چیکار میتونم بکنم دکتر؟ من
دیگه بسیار از اوقاتم
رو نمیتونم مخفی کنم.
نه شما به هیچ وجه. خب نه به چرا؟ نه ببینید، شما دو نفر دو تا کار میتونید بکنید، یکی این موضوع رو به طریق درستی در رابطتون حل کنید، و اگر کسی قراره شخصیتش و نظام باورها و اعتقاداتش تغییر بکنه، باید بر اون تغییر بده، چه او در جهت این تردیدها، چه شما در جهت این بیتوجهی ها، اون چون یه بحث دیگری است. و بعدش هم خیلی راحت، امیدوارم ازش اذیت نشید، برای که دلم میخواد اگه موقع دلتون خواست دوتایی اگر خواستید صحبتی بکنیم، یا به گونه‌ای، موضوع این است که شما به درد هم نمیخورید. ببینید این درست بسته کسی میمونه که مثلا ناراحت است از این که همسرش با جوانها ارتباط داشته باشه، بعد این همسر استاد دانشگاه باشه، خب این گرفتاری است، یا اصلا خوشحال نمیشه که همسرش به زنها نگاه کنه بعد ایشون متخصص زنان باشه، خب اینا غیر ممکنه دیگه، یعنی اینا از اون موارد غیر ممکنی است که اگر رعایتش نکنید تقصیر هیچ کس نیست. این درست بود دو تا
فقط حرف زدن باشه، این مشکلات متعاقب بعدش چرا؟
آخه اشکال کار این است که بسیاری ابدا ماجرای حرف رو به عنوان رفتار و تفاوتی بین حرف و عمل قائل نیستن. حتی برخی اینکه دیگری درباره تو چه تصوری میکنه و خیالی میکنه، اونا رو به هم میریزه. ببینید من به هیچ وجه.
دقیقاً درست میگین. چون به من میگه بقیه راجع به تو این من مردها رو میشناسم.
Right. این حرفشون هم درسته ولی این مسئولیتش با شما نیست، اینکه دیگری به شما چه نگاه. شما نمیتونید تو خیابون اگر مردی به بدی به شما نگاه میکنه شما خیابون نرید و اون گرفت. حالا من متاسفانه با آخر وقت رسیدم. اگر ایشون و شما دلتون میخواد یه دفعه دیگه زنگ بزنید، اگرم فکر کردید شاید من بتونم کمکی بکنم با من تماس بگیرید با هم صحبت داشته باشید. من متاسفانه مجبورم ازتون خداحافظی کنم و یه وقت دیگه حتما صحبت با هم خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، متاسفانه من برنامه به آخر رسیده. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. واجبین شرایط می‌توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیویورک،
به مرکز نیویورک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک، در مرکز نیویورک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک.
بله، آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818 662 5005 818 662 5005